Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
آدم هایی که تو مهمانسرای دو دنیا گیر افتادن، نه اونقدر زندن که زندگی کنن، نه اونقدر مردن که کاری به کار زنده ها نداشته باشن. اونا فقط منتظرن که نوبتشون بشه. سلام، شما قسمت 11 پادکست الف رو میشنوید. پادکست الف پادکستیه که در هر قسمتش من و دوستانم یک نمایشنامه رو برای شما روایت میکنیم. در این قسمت سراغ نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا اثر اریک امانوئل اشمیت رفتیم. نمایشنامه مشهور مهمانسرای دو دنیا اثر امانوئل اشمیت فرانسوی بلژیکیه که در اطراف شهر لیون فرانسه در خانواده کاملا غیر مذهبی در سال 1960 متولد شد و الان دقیقاً 60 سالشه. یک بار در همون سنین کودکی وقتی همراه مادرش به تماشای یک اجرا از آثار ادمون رستان رفته بودن، خیلی علاقمند شد به نوشتن و کارش رو از همون موقع شروع کرد. از تحصیلاتش و آثارش بخوام براتون بگم، دکترای فلسفه‌اش رو در سال 1987 گرفت و توی کارنامه کاریش هم رمان داره، داستان کوتاه داره، یه کتاب اتوبیوگرافی داره و یه عالمه نمایشنامه که یکی از مطرح‌ترین هاش همین نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا بود و مثلا شاید اسم خرده جنایت‌های زناشویی رو هم از بین آثار مطرحش شنیده باشید. خیلی جالبه که ما در قسمت قبلی نمایشنامه مرگ در میزند وودی آلن رو کار کردیم که اون هم موضوعش مرگ بود و البته وودی آلن با زبان شیرین و کمدی خودش بهش پرداخته بود. در این نمایشنامه هم خیلی جدیتر به موضوع مرگ و زندگی پرداخته میشه و شخصیت‌هایی که در این نمایشنامه هستن یک گذاری رو طی می‌کنن که حالا بجز اون اتفاقی که براشون افتاده و جایی که توش گیر افتادن، یک آگاهی و شناختی به دست میارن که باعث میشه همشون حالا کم و بیش تغییر کنن و خب همین تغییر و چالش کاراکترهای مختلف این نمایشنامه مخاطبش رو کاملا به فکر فرو میبره و اینجا هنر و قدرت قلم اشمیت خودش رو نشون میده. من خودم هرچند با خیلی از تفکراتی که نمایشنامه مطرح میکنه موافق نیستم، اما فکر میکنم شنیدن یا خوندنش برای آدمای دیگه و حتی خود من خالی از لطف نبوده و نیست. خلاصه متن این اپیزود رو مریم رحیمی عضو جدید تیم الف انجام داده و منبع فارسی ما ترجمه خانم شهلا حائری از انتشارات قطر است. ترجمه خیلی روان نیست ولی فکر میکنم تنها ترجمه فارسی نمایشنامه باشه و در ضمن خانم حائری خیلی از کارهای اشمیت رو به فارسی ترجمه کردن و تجربه و نزدیکی خوبی با کارهای اشمیت دارن. به هر حال اگر شما بخواید نمایشنامه رو بخونید باید سراغ همین ترجمه برید که من لینک خریدش رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. همچنین توی توضیحات لینک شبکه‌های اجتماعی پادکست قرار داره که خیلی ما خوشحال میشیم اگر اونجا ما رو دنبال کنید و نظر بنویسید برامون و باعث بشید کارمون بهتر بشه. اگر هم دوست دارید از پادکست حمایت مالی بکنید، لینک حامی باش و پیپینگ پادکست رو در توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. اما بهترین حمایت شما معرفی پادکست به دوستانتونه. بریم سراغ مهمان سرای دو دنیا، اثر اریک امانوئل اشمیت. نمایش با صدای عجیبی شروع میشه که شبیه به یک باد خیلی سهمگینه و این باد میتونه هر چیزی رو که سر راهشه با خودش بکشه و ببره. این صدا شدیدتر و غیر قابل تحملتر میشه و یهو از بین میره. آخرین لحظاتی که صدای این باد شدید به گوش میرسه، صدای آسانسوری رو میشنویم که در حال متوقف شدن. صحنه روشن میشه و سالن پذیرش یک مهمانسرا رو میبینیم. زیر یک نور ملایم و مصنوعی سالن راحت و بی تجملی دیده میشه که توش مبلها دور میزهای کوتاهی چیده شدن و پیشخوانی هست که فعلا کسی پشتش دیده نمیشه. مشتری های این مهمانسرا به دوتا راهرو راهنمایی میشن که به اتاق ها منتهی میشه و این دوتا راه رو با دو حرف الف و ت مشخص شدن که بعداً میفهمیم معنی اونا چیه. از داخل اون آسانسوری که متوقف شده بود، جولیان، مرد جوانی که یک بارونی رنگ روشن به تن داره، گیج و منگ، مثل اینکه ضربه‌ای بهش وارد شده باشه، دیده میشه. جولیان با یه دست سرشو میخارونه و با یک دست دیگه به دیوارهای آسانسور تکیه داده. پیشونیش رو میماله و نیروش رو جمع میکنه تا از آسانسور خارج بشه. قدمهاش مردده که انگار توی تصادف تعادلشو از دست داده باشه. بعد یه لحظه به دوروبرش نگاه میکنه و به طرف پیشخانه پذیرش میره. بلا فاصله کارمند سفید پوشی ظاهر میشه و بهش لبخند میزنه. جولیان به پیشخوان تکیه میده و میگه من کجا هستم؟ به جای جواب مرد آروم کلیدی به طرفش دراز میکنه که جولیان اون رو میگیره و میگه حق با شماست، بهتر برم استراحت کنم. با اشاره مرد پشت پیشخوان، زن سفید پوشی بی صدا ظاهر میشه و به طرف جولیان میره. انگار بی صدا چیزی گفته، چون جولیان جواب میده بله چمدون دارم ولی تو ماشینمه. در حالی که تو جیبش دنبال کلید میگرده، ناامیدانه میگه که حالا مهم نیست، بعدن ترتیبشو میدیم. یکی از اونها بازوش رو میگیره و اونو به طرف راهروی الف میبره که یهو جولیان میسته و میگه لابد باید اسممو بدونین، واسه اینکه اگه کسی کارم داشت. مرد جوان دفتر مهمونسرا رو نشونش میده. جولیان میگه اسمم رو وارد کردین؟ خب آره حق شماست، میرم استراحت کنم. از راهروی ت دو نفر ظاهر میشن که یکی از اونها راجاپور غیب‌آموزه و یکیشون رئیس. غیب‌آموز میگه نگفتم یه تازه وارد داریم؟ رئیس که کنار غیب آموزه، مردیه با چهره جدی، مقرراتی و مثل آدمایی که خیلی برای خودشون احترام قائلن، با دقت و وسواس ولی خیلی ساده لباس پوشیده. رئیس میگه نه بابا من که چیزی نشنیدم. غیب آموز میگه معلومه، از بس که گوشتون سنگینه. رئیس که بهش برخورده میگه ببخشید. غیب آموز میگه حالا معلوم میشه و به طرف کارمند پذیرش میره و ازش میپرسه رافائل کسی اومده مگه نه؟ مرد لبخند میزنه. غیب‌آموز میگه بله، پس درست به نظرم رسیده بود. رئیس متعجب میگه شما رافائل صداش میکنید؟ من بهش میگم گابریل. غیب‌آموز میگه اونم جوابتون رو میده؟ رئیس میگه معلومه. غیب‌آموز میگه پس هر دومون حق داریم. رئیس میگه معلومه که نه. به سمت پذیرش میره و میگه گابریل، اسم شما رافائل یا گابریل؟ مرد بدون اینکه کلمه‌ای به زبون بیاره ناپدید میشه. غیب‌آموز میگه چرا نمیتونی تحمل کنی که هر دومون حق داشته باشیم؟ رئیس میگه برای اینکه من یه چیزی میگم و شما یه چیز دیگه. حقیقت یا اینه یا اون، نمیتونه هر دوش باشه. قیب‌آموز روزنامه‌اش رو باز میکنه و شروع به خوندن میکنه. رئیس همچنان به حرف زدن ادامه میده و از اینکه دکتر سین جوابش رو نمیده و باهاش درست رفتار نکرده کلی گله میکنه. بعد از حرفای رئیس ماری وارد میشه. میگه 4 دفعه تختم رو جمع کردم. 5 دفعه دستشویی رو سابیدم. والا دیگه نمیدونم چه بلایی سر خودم بیارم. شما خردکاری ندارین؟ لباستون خیاطی لازم نداره؟ رئیس که سعی میکنه مکالمه رو عادی کنه میگه خانم دکتر سین شما رو پذیرفته؟ ماری میگه نه، با اینکه خواسته بودم. رئیس میگه باور نکردنیه، یه جوری رفتار میکنن انگار کلفتیم. قیب‌آموز میگه آقای رئیس اینجا کسی باهاش رفتار ویژه‌ای نشده. اینجا لازمه بگم که اگر نمیدونین قیب‌آموز چیه، به آدمایی میگن که هزار روح میکنن و کارهای شبیه این. رئیس میگه لابد منظورتون برابری انسان هاست. این مرض جمهوری مثل جزام همه جا رو گرفته. دیگه اصلا معلوم نیست کی به کیه. ارزش آدم ها دیگه اصلا اهمیتی نداره. قیب‌آموز میگه به نظر من اون چیزی که ارزش آدم ها رو میسازه آدم بودنشه، نه چیز دیگه. ماری به قیب‌آموز میگه رئیس راست میگه، آدم که نمیتونه یه کلفت رو با یه رئیس مقایسه کنه. رئیس میگه بله میبینید، حتی اونم میدونه. و از ماری میپرسه به نظرت فرقشون چیه؟ لطفاً با صدای بلند جواب بدید تا دکتر سین یاد بگیرن. ماری میگه از نظر من فرق اولشون دفتر کاره. یه رئیس دفترش رو کثیف میکنه در حالی که یه کلفت تمیزش میکنه. طرز صحبتشون هم فرق میکنه. یه رئیس با همه طوری حرف میزنه انگار مردم آشغالن، در حالی که یه کلفت وقتی حرف میزنه انگار خودش آشغاله. بعدش هم یه رئیس کلی عنوان جلو عقب اسمش یدک میکشه، جناب آقای فلان و رئیس شرکت بهمان، ولی یه کلفت فقط اسمشو داره، تازه اونم خیلی زود از دست میده و فقط اسم کوچیکش میمونه و بس. تازه بهتره اسمش از قبل ماری باشه، چون از اونجا که رئیس ها حافظه درست و حسابی ندارن دیر یا زود اسمش ماری میشه. همین لحظه جولیان وارد میشه و به نظر میرسه حالش بهتره. میگه سلام و همه جلوی پاش بلند میشن و میگه من جولیان پورتال هستم. قیب‌آموز میگه اجازه میخوام آقای رئیس دلبک و خانم ماری مارتین رو حضورتون معرفی کنم. ماری دوباره خودش رو با تأکید روی اسم کوچیکش معرفی میکنه و قیب‌آموز هم میگه من راجاپور قیب‌آموزم. جولیان میگه ببخشید لابد به نظرتون احمق میام، ولی نمیدونم من واسه چی اینجا. یادم نمیاد توی مهمون سر اتاق گرفته باشم. با این حال وقتی رسیدم اسمم تو دفترشون ثبت شده بود. مسئولش کجاست؟ ما دقیقاً کجاییم؟ قیب‌آموز میگه منظورتون از دقیقاً چیه؟ جولیان میگه کدوم شهریم، کدوم جاده ایم؟ قیب‌آموز میگه من خودم هم نمیدونم. جولیان میگه چطور؟ شما هم تازه واردین؟ قیب‌آموز میگه نه من قدیمی ترین مهمون اینجام، 6 ماهه که اینجام. ماری میگه شما با ماشین تصادف کردین؟ جولیان میگه آره، نه نمیدونم، توی بزرگراه بودم. آره شب بود درسته، با غذام کلی مشروب خورده بودم، اما کاملا به ماشینم مسلط بودم. تون میروندم ولی حواسم به رانندگیم بود، داشتم برمیگشتم خونه. ماری میگه کسی منتظرتون بود؟ جولیان با سر پایین میگه نه. ماری میگه باید همیشه کسی منتظر آدم باشه، تنها راه تصادف نکردن اینه. جولیان عصبی میگه ولی من تصادف نکردم. همه سکوت میکنن. جولیان دوباره میشینه. جولیان میگه وقتی وارد این مسافرخونه شدم متوجه شدم که دارم چرت میزنم. ماری و قیب‌آموز میزنن زیر خنده. قیب‌آموز میگه مسافرخونه چه بامزه. جولیان میگه میشه کمکم کنید؟ قیب‌آموز میگه راستشو بخواین من در این مورد تجربه دارم. فقط از یه راه میتونین بفهمین کجایین. و اونم اینه که از تک تک ما بپرسین قبل از اومدن به اینجا چی کار میکردیم. ماری و رئیس سرشونو به نشونه تایید تکون میدن. ماری میگه راست میگه، از من بپرسین. جولیان اینجا واکنشی نشون نمیده. دوباره میگه ای بابا بپرسین دیگه. جولیان کلافه شکلک در میاره که ماری حمله بر پاسخ مثبت میکنه. ماری شروع به گفتن داستانش میکنه. ماری: آره، پدر مادرم اسمامو گذاشتم ماری. این اسمو به هم چسبوندن چون میدونستن جارو و خاکنداز و کهنه زمینشوری رو روی پیشونیم نوشتن. بابام کارگر کشاورزی بود. مرد خوش قیافه‌ای بود، حسابی پشمالو. از اونا که هر روز صبح صورتشون رو دو تیغه میکنن و ظهر از بس که مو در میارن صورتشون آبی میشه. معنیشو که میدونین چیه؟ تمام این موها که در میاد نشانه این مردانگیه. نشون میده که تو شکمش پر از اسپرمه که باید تون تون خالیش کنه. ننم هم که هر بهار یه برادر کوچولو یا یه خواهر کوچولو پس مینداخت. 12 بچه بعد از من به دنیا اومدن. پس باید کلی کمکش میکردم چون همیشه یکم خسته بود. خوشبختانه 13 یعنی پاسکالیتو غیرعادی به دنیا اومد. صورتش مثل گل آفتاب گردون پخ بود. واسه همه کارم از همسن و سالاش عقبتر بود. پس بابا و مامان به همه گفتن واسه این پاسکالیتو اینجوری شده بود که از عرابه چغندر زمین خورده بود. از اون به بعد هم بابام جلوگیری کرد. غلط نکنم مامان از بس که زایده بود دم و دستگاهش داغون شده بود. رئیس شاکی میشه و میگه کوتاهش کنید، مختصرش کنید. ماری میگه من که بلد نیستم مختصر کنم، واسه همینم وقتی شروع میکنم دیگه هیچکی جلودارم نیست. خلاصه مطلب اینه که از صبح خروسخون تا بوق سگ و آخرین آراغ بچه آخریه دائم جون میکندم و حتی 1 هم فرصت نداشتم واسه خودم تو خواب و خیال و رویا فرو برم. این شد که تو 18 سالگی با اولین یارویی که تو مهمونی رقص یه دستی به هم کشید و سوار ماشین قرازش کرد، فلنگو بستم و باهاش زندگی کردم. واسه این انتخابش کردم که شبیه بابام بود. پرمویشو میگم. غافل از این که بابا کار میکرد، نون خونوادهشو در میآورد و اونی که به طور من خورده بود از اون مردای بی ارزه به درد نخور بود. فقط مرده ها میتونن اینقدر تنبل باشن. خب دوباره روز از نو، روزی از نو. باید تو خونه مردم کار میکردم تا شکم اون دوتا دخترمون رو سیر کنم. چون فقط دختر میزام. فقط به درد این کار میخورم. در ازاش هم نه حتی یه دستت درد نکنی خشک و خالی، نه ناز و نوازشی، نه کسی دستی به سر و صورتت بکشه، هیچی. حتی ارزه این کارم نداشت. هرچی باشه یکم خاک تو سری ضرر نداره. باعث میشه آدم احساس کنه هنوز زنه. رئیس میگه گفتم مختصرش کنید. ماری میگه منم بهتون گفتم که بلد نیستم. تو زندگی من که چیز تعریف کردنی وجود نداره. پس باید همشو بگم. یه عمر به خودم گفته بودم تو آخرین روز کارم به آخرین صاحب کارم میگم بره گم شه. ولی وقتی موقعش رسید و داشتم آب و جارو و خاکندازم و جمع و جور میکردم احساس سنگینی کردم. شروع کردم به لرزیدن و یهو بی دلیل وسط سالن دراز به دراز پهن شدم وسط فرش. تو بیمارستان الحق که خیلی مهربون بودن. همه چی از سفیدی برق میزد. غذای مرتب و آماده، جوونای خوشرو. غلط نکنم بهترین ایام زندگیم این چند وقتی بود که تو بیمارستان گذروندم. به هم گفتن قلبم خسته و فرسوده است که واسه سن و سالم غیر عادیه. من رو فرستادن به یه آسایشگاه. با خودم گفتم دیگه میتونم سر فرصت به چیزایی فکر کنم که هیچ وقت وقتش رو نداشتم، مثل مرگ، زندگی، خدا. خلاصه چه میدونم، همه این چیزا. احساس میکردم که قفسه سینم فراخ شده و یه زندگی جدید داره برام شروع میشه. به خودم گفتم زندگی یعنی این که شطرق. دوباره یه سکته دیگه کردم و اومدم اینجا خدمت شما. جولیان میگه پس اینجا مرکز پزشکیه، مهمانسرا نیست. قیباموز میگه صبر کنید، نوبت شماست آقای رئیس. رئیس میگه مختصر میکنم، آخرین خاطره‌ای که قبل از اومدن به اینجا دارم مربوط میشه به پریروز. مثل هر روز رأس ساعت 8 از خونه اومدم بیرون، در رو باز کردم و دیدم یه دوچرخه سوار داره تو پیاده رو رد میشه. مسلما کم سن و سال بود. زنگ مسخره دوچرخش رو به صدا در آورد. پیش خودم فکر کردم این احمق کوچولو وای میسه، حق نداره تو پیاده رو دوچرخه سواری کنه. 2 برداشته بودم که یهو از زمین بلند شدم و پرت شدم روی نیمکت. احساس کردم که مغزم خورد گوشه یه سنگ. همین. جولیان به قیباموز میگه داستان شما چیه؟ قیباموز میگه اغمای دیابتی و مرض قند. جولیان میگه پس دکترا کجان؟ پرستارا چی شدن؟ چرا اتاقامون مجهز به مراقبت ویژه نیست؟ قیباموز میگه واسه اینکه تو بیمارستان نیستیم. یکم فکر کنید. ماری میگه شما تو کدوم راه رو هستین؟ الف یا ته؟ جولیان میگه این یکی. قیباموز میگه راه روی الف؟ پس تصادف نکردین. جولیان میگه خب معلومه، من که بهتون گفتم تصادف نکردم. یکم فکر میکنه و میگه راه روی الف معنیش چیه؟ برای چی یکی الف و یکی ته؟ قیباموز میگه به زودی دکتر سینو میبینید. جولیان میگه پس میگین تو بیمارستان نیستم، با این حال توش یه دکتر است؟ میخوام همین الان ببینمش. رئیس میگه عزیز من، آدم که دکتر سینو به این راحتی ها نمیتونه ببینه. قیباموز میگه کافیه اراده کنین که ببینینش تا دیگه نتونین. ماری میگه شما مطمئنین که عمدن نزدین به چنار؟ جولیان میگه کدوم چنار؟ از چی حرف میزنین؟ قیباموز میگه واقعا با این چیزایی که براتون تعریف کردیم هنوز متوجه نشدین؟ اغما، سکته قلبی، تصادف بین راه، ارتباط بین آخرین خاطرات ما رو نمیبینین؟ جولیان بلند میشه و به دوروبرش نگاه میکنه، میگه یعنی میخواین بگین که همه با سر تایید میکنن. قیباموز میگه آخرین خاطرات ما متاسفانه آخرین خاطرات ماست. جولیان میگه پس ما مردیم؟ هر ستاشون میزنن زیر خنده. جولیان با فریاد میگه که من مردم. اون سه نفر همچنان میخندن. جولیان شونه های قیباموز رو تکون میده و میگه تو رو خدا جواب بدین، من مردم شما میخندین؟ قیباموز میگه یادتون نره اگه شما مردین معنیش اینه که ما هم مردیم. و این حرف باز باعث قهقهه بی اختیار هر سه نفر میشه. جولیان میگه اینجا دیوونه خونه است، من یه لحظه اینجا نمیمونم. و بعد خشمگین خارج میشه. ماری میگه طبیعیه باور نکنه، اون که رفتنش رو ندیده. قیباموز میگه اولین شبی که اومدم اینجا حتی سعی کردم زمین اتاقم رو بکنم. جولیان نفس نفس زنان و خیس عرق به سالن پذیرش برمیگرده. میگه باور نکردنیه، هیچ راه خروجی نیست. این پنجرهای ماتم که باز نمیشن. اگه فوراً راه خروج رو نشونم ندین شیشه ها رو میشکنم و خودم رو پرت میکنم پایین. ماری میگه بهتون که گفته بودم خرابی به بار میاد. جولیان در راهروی الف ناپدید میشه و به اتاقش میره. صدای پرتاب شدن میز و صندلی به طرف پنجره ها میاد. ماری میگه هیچ خوش ندارم چیزی رو بشکنن. حالم بد میشه. اشیای بیچاره که گناهی ندارن. جولیان خسته و پریشان برمیگرده و داد و بیداد میکنه که یعنی چی شیشه ها نمیشکنن؟ نکنه تو زندونیم؟ قیباموز میگه به میل خودتون اینجا نیومدین، به میل خودتونم بیرون نمیرین. جولیان ملتهب میگه با این حال من زنده‌ام، کاملا زنده. قیباموز میگه شما قبلا هم موقعیت‌های عجیب تر از این دیدین، تو خواب و رویا هم زنده هستین، جسم دارین، مثلا توی آب آبی رنگ دارین شنا میکنین در حالی که لخت تو تخت خوابتون خوابیدین. جولیان تنش رو لمس میکنه و میگه من زنده‌ام. قیباموز میگه برای اینکه به خودتون ثابت کنین زنده این، باید خودتون رو بکشین. اگه موفق شین معلوم شه که قبلا واقعا زنده بودین. برعکس اگه موفق نشین بازم میتونه دو معنی داشته باشه، یا اینکه قبلا مردین یا اینکه جاودانه و نامیرا هستین. یه مرد و یک زن سفید پوش وارد سالن میشن، انگار که شخص مهمی قراره بیاد. قیباموز میگه آها، انگار دکتر سین داره میاد. رئیس بلند میشه و میگه من وقت گرفته بودم. زن و مرد جوان عمیقاً به قیباموز، ماری و رئیس نگاه میکنن و بعد هر سهشون از اتاق خارج میشن. زن و مرد جوان هم دنبالشون میرن. پس جولیان تنها در صحنه منتظر میمونه. زنی وارد میشه. خوش قیافه است ولی جدیه. پرونده زیر بغل داره و مثل پزشکیه که توی بیمارستان به عیادت مریض ها میره. دکتر سین به جولیان میگه سلام، من دکتر سین هستم. جولیان حرکتی از سر تعجب میکنه. دکتر سین لبخند میزنه و جولیان بهش کم کم احساس راحتی دست میده. دکتر بهش اشاره میکنه که بشینه. دکتر سین آهسته بهش میگه که میترسی؟ جولیان میگه یکم. دکتر میگه متوجه شدین کجا هستین؟ جولیان میگه بگین که حقیقت نداره. دکتر میگه با سرعت 200 کیلومتر در ساعت از جاده خارج شدین و زدین به یه درخت. جولیان باور نمیکنه و میگه هیچ یادم نمیاد. دکتر میگه معلومه، خوابتون برده بود. در حالی که کاغذهاش رو ورق میزنه میگه بذارید پرونده‌تون رو ببینم. جولیان با خودش میگه یه درخت. عاقبتم این بود که یه درخت لهم کنه. خوبه که تنها بودم. دکتر بی اختیار میگه این نکته به نفع شماست و ادامه میده 40 ساله تو خانواده مرفه به دنیا اومدیم. تحصیلات خوب. عمل جراحی مهم نداشتیم. به بیماری وخیمی هم مبتلا نشدیم. جولیان با تلخی میگه آره من یه مرده سالمم. دکتر میگه چندین دفعه شغل عوض کردین. نوعی بی ثباتی باعث میشه هر 2 سال یه دفعه کارتون رو عوض کنین. ازدواج هم نکردین. جولیان میگه با این همه قبولم میکنین؟ دکتر میگه قضاوت نمیکنم، دارم گزارش رو میخونم. جولیان که با تمنا و کنجکاوی به دکتر سین نگاه میکنه میگه حتی فکرش هم نمیکردم مرگ پاهایی به این قشنگی داشته باشه. دکتر سین میگه میخواین تورم کنین؟ جولیان یه خورده ادا در میاره که نه و اینا، که باعث میشه دکتر بگه از این اداها در نیارین. پرونده‌تون نشون میده که تمام عمرتون به شدت دنبال زنا میدویدین. جولیان میگه زنا خیلی تون میدوئن. دکتر میگه شما از اونا تندتر. وقتی به دستشون آوردین همشون رو ول کردین. جولیان میگه اگه آدم زود متوجه بشه که رابطه زن و مرد عاقبت نداره گناه کرده. دکتر با تمسخر میگه در همه کارا تند و سرین. داره به خاطر تصادفش مسخرش میکنه. جولیان میگه من هیچ وقت با زنی برخورد نکردم که باعث بشه وفادار بشم. دکتر میگه یه جوری حرف میزنین انگار دست اونا بوده. جولیان عصبی میگه خیلی لذت بخشیدم، خیلی هم به گریه انداختم. همش با هم بود. اغلب زنهایی که باشون آشنا شدم دنبال عشق نبودن، دنبال ماجرای عاشقانه بودن. داریم از چی حرف میزنیم؟ شما که قرار نیست بهم نمره بدین. لابد نمیخواین این افسانه قدیمی بهشت و جهنم و ارواحی رو که سبک سنگین میکنن و نامه اعمالشون رو مینویسن به خوردم بدین. نمیذارم محکومم کنین. من مردم. این براتون کافی نیست؟ دکتر میگه شما کاملا تو اشتباهین. بعد با آرامش میگه اول اینکه من دکتر سینم و دوم اینکه شما نمردین. فکر کنم اونجایی که میگه من دکتر سینم داره جواب اون حرفش رو میزنه که گفته بود فکر نمیکردم مرگ به این خوشگلی باشه. داره میگه من مرگ نیستم، من دکتر سینم. جولیان که یکی خورده میگه واقعا؟ دکتر میگه معلومه. جولیان که از شادی تو پوست خودش نمیگنجه میگه میدونستم، میدونستم، وای خدا من زندم، زنده. دکتر میگه ولی نگفتم شما زنده اید. چهره جولیان تو هم میره و دیگه نمیخواد چیزی بشنوه. میگه ببینید من دیگه حتی نمیخوام سعی کنم حرفایی رو که اینجا زده میشه بفهمم. حالا که سرپا میتونم رفع زحمت کنم. دکتر میگه دست شما نیست. جولیان میگه خیال دارین مانعم بشین؟ دکتر با ملایمت میگه دست منم نیست. جولیان میگه ببینید دکتر، نمیدونم چطور سر و کارم به درمانگاه شما افتاد. لابد پشت فرمون اتومبیل خوابم برده بود. رفتم توی درخت، مدتی هم اینجا بیهوش بودم. ولی الان احساس میکنم حالم کاملا خوبه. هیچ احتیاجی هم به شما ندارم. به شما تعظیم میکنم و از حضورتون مرخص میشم. خدافظ. در حالی که محکم دکمه آسانسور رو فشار میده، میگه به این آسانسورم بگین که بیاد. دکتر با حرکت یه دست 2 دستیارش رو ظاهر میکنه و هر کدوم توی ورودی 2 راه رو قرار میگیرن تا مانع جولیان بشن و به جولیان اشاره میکنه که آروم بگیره. جولیان میگه آخه یعنی چی؟ خب اگه زندونی هم به هم بگین دیگه. دکتر میگه جولیان شما تو خطرین، یه خطر بزرگ، باید حرف بزنیم، خودتون متوجه میشین. دکتر با حرکت دست دیگش 2 تا کارکن مهمانسرا رو به انتهای اتاق میفرسته. اونا از دیوار یه تابلوی نورانی عجیب بیرون میکشن و دکتر ماجرای تصادف جولیان رو براش تعریف میکنه و میگه ترجیح میدم از حال و روز الانتون چیزی نگم. جولیان میگه چی داریم میگین؟ دکتر میگه آمبولانس شما رو چند لحظه پیش بیهوش و زخمی با زانو و دنده های شکسته به بیمارستان دکارت آورده. یه گروه پزشکی کاملا متخصص دور شما رو گرفته تا شاید زندگیتون رو نجات بدن. ولی امید چندانی ندارن. هر کار از دستشون بر بیاد انجام میدن. دکتر تابلویی که ظاهر کرده رو نشون جولیان میده که روی اون تابلو یه سری نشونه ها دارن چشمک میزنن و بالا و پایین میرن. دکتر میگه تمام مردها و زنهایی که اینجا اتاق دارن دارن ساعت سرنوشت سازی رو روی زمین میگذرونن. پزشکا، پرستارا و خانواده‌شون مراقبشونن. تو تنشون پر از لوله و سرم و الکتروده. در حالتی به سر میبرن که روی زمین بهش میگن اغما. یعنی مرگ و زندگی، یعنی اینجا. شما هم تو این محل باید منتظر شین، تو مهمان سرای 2 دنیا. اینجا دیگه از دردهایی که تنتون تو اون دنیا میکشه آسوده این. جولیان هم ماتش برده هم متقاعد شده، ولی میگه حرفاتونو باور نمیکنم. دکتر میگه قوزک پاتون درد میکنه؟ با این حال دو روز پیش پاتون بد جوری پیش خورده بود، ورم کرده بود، حتی نمیتونستین راه برین. حالا هم درد دارین؟ جولیان به راحتی پاشو تکون میده. دکتر میگه میبینید درد نمیکنه. باید منتظر باشید تکلیف سرنوشتتون روشن شه، یا نجاتتون میدن و آسانسور شما رو به پایین برمیگردونه، یا اینکه نمیتونن به زندگی براتون گردونن، میمیرید و آسانسور شما رو به اون بالا میبره. برای جولیان این حرفا تکون دهنده است. با حالتی منگ و آروم به اطرافش نگاه میکنه. دکتر میگه کار من اینه که اطلاعات کافی برای این گذر تو اختیارتون بذارم. جولیان میگه کی استخدامتون کرده؟ دکتر علامت راهروی تر رو میبینه که خاموش و روشن میشه. آماده رفتن میشه. جولیان میگه راهروی الف و ت معنیش چیه؟ دکتر میگه تا حالا حدس نزدین؟ راهروی ت برای تصادفیاست و راهروی الف برای مرگ ارادی، یعنی کسایی که خودکشی کردن. جولیان میگه اشتباه کردین. شما منو تو راهروی الف گذاشتی، من که خودکشی نکردم، تصادف کردم، من که عمدن نزدم به درخت. دکتر میگه عجب. جدی میگه آقای پورتال، نه تنها اون موقع الکل تو خونتون بوده، بلکه سالهاست که مشروب میخورین. مخدرات دیگر رو هم امتحان کردین، ولی الکل چیزی بود که همیشه بهتر از بقیه به شما امکان میداد از خودتون فرار کنین. کاراتون داشت خراب میشد، روزنامه‌تون نفسای آخرشو میکشید. شما ابداً براتون مهم نبود. چند ماهی میشه که دیگه زدین به سیما آخر و علناً به طرف تباهی دارین پیش میرین. پس قبول کنین صبح روزی که شما رو پیدا میکنن تا خرخره الکل خوردین و با سرعت 200 کیلومتر زدین به درخت. نتیجه میگیرن که خودکشی کردین. یه خودکشی طولانی مدت و برنامه‌ریزی شده. جولیان دهنش باز مونده، میگه خودکشی طولانی؟ من؟ دکتر میگه بله، الکل خودکشی بی‌عرضه هاست. به گفتگو خاتمه میده و میگه خواهش میکنم منو ببخشید، باید به بقیه مریض هم برسم. دکتر خارج میشه. جولیان مبهوت حرفایی که شنیده است، ساکت میشینه و غیب‌آموز یه دفعه سر میرسه. جولیان میگه غیر قابل تحمله. غیب‌آموز میگه زندون زندونه دیگه، چه فرقی میکنه، چه اینجا چه هر جا. تنها راه فرار پنجره های مرگه و هیچ کم نمیدونه این پنجره ها به کجا باز میشه. جولیان مثل حیوان تو قفس به دور اتاق میگرده. غیب‌آموز میگه اون پایین هم میدونستیم قراره بمیریم، ولی رومونو برمیگردوندیم تا راه آهن رو نبینیم. نمیخواستیم قطار رو ببینیم. به خودمون میگفتیم که قطار بعدی مال ما نیست. اینجا آدم قدر چیزا رو میدونه و از هر لحظه استفاده میکنه. حالا دیگه هر لحظه رو مثل آب نبات مزه مزه میکنم. بازش میکنم و طعمش رو میچشم. جولیان میگه اینجا چطور میشه تفریح کرد؟ غیب‌آموز میگه آدم اینجا تفریح نمیکنه، فقط سرشو گرم میکنه. با کلی آدم آشنا میشین. اگه شانس بیارین و مدت‌ها تو بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بمونین، میبینید که اینجا کلی آدم میان و میرن. هر روز یکی میاد، بعدش آدم‌ها با هم گپ میزنن. من حرف مهمی نمیزنم. حرف جالبی برای گفتن ندارم. شما هم همینطور. اما داریم گپ میزنیم و این معنیش اینه که من وجود دارم. شما هم همینطور. این روابط جذابه مگه نه؟ جولیان میگه فایدهش چیه؟ حالا اینکه با آدمهایی که مسلماً دیگه هیچ وقت نمیبینین روابط انسانی برقرار کنین چه فایده ای داره؟ غیب‌آموز که تظاهر میکنه بهش برخورده، میگه اگه فقط مایلین با چیزایی که دوام دارن معاشرت کنین، برین با صخره و کوه و سنگ صحبت کنین. اما اگه اونا هم مثل شما سختگیر باشن، بعید میدونم محلتون بذارن. غیب‌آموز از جا بلند میشه تا بره بیرون. جولیان با لبخند میگه تیرتون خورد به هدف. غیب‌آموز بر میگرده و میگه میبینید که زندگی چقدر میتونه بامزه و جالب باشه؟ منظورم اینه که میبینید اغما چقدر میتونه شادی آفرین باشه؟ جولیان آهی میکشه و میگه همیشه افسرده بودم. غیب‌آموز میگه من فکر کنم شما بچه لوسی بودید، چون قیافتون بد نیست. به نظر خیلی هم ندار نمیایین. مثل بچه‌ای به نظر میرسین که وسط اسباب بازیایی که بهش دادن حوصله‌اش سر میره. جولیان میگه یعنی آدم حقیریم؟ غیب‌آموز میگه ابداً، اما بی اشتهایی بدترین درد دنیاست. وقتی سیر به دنیا میای، قبل از اینکه فریاد بزنی دهنتو پر از خوراکی میکنن. قبل از اینکه درخواست کنی بوسه میگیری، قبل از اینکه پول در بیاری خرج میکنی. اینا خیلی آدم اهل مبارزه بار نمیاره. برای ما بی اقبال‌ها چیزی که زندگی رو اشتها آورتر می‌کنه اینه که پر از چیزاییه که ما نداریم. زندگی برای این زیباست که بالاتر از حد امکانات ماست. جولیان آهسته میگه باید زندگی رو ازم میگرفتن تا قدرش رو بدونم. ماری سر میرسه و میگه اگه یه دوره دیگه فرصت داشتم میدونی چی میشدم؟ فیلسوف. ماری مارتین فیلسوف برجست. جولیان خشم بهش میگه حالا اگه آدم فیلسوف باشه نمیمیره؟ ماری میگه چرا، ولی بهتون کمک میکنه که زندگی کنین. با آسانسور نزدیک میشه و میگه به نظر شما اون بالا چه خبره؟ جولیان میگه هیچ. ماری میگه مگه اونجا بودی؟ اگه نبودی پس چی میگی؟ جولیان میگه مرگه، همین براتون کافی نیست؟ ماری میگه نه، من که تا حالا هیچ وقت نمردم، فقط یه چیزایی شنیدیم، اونم بفهمی نفهمی، چون کسی از اونجا بر نگشت. غیب‌آموز میگه ولی مردن هم آدم عاقل‌تر نمی‌کنه. ماری به خاطر کار غیب‌آموز ازش می‌پرسه که خودمونی ما، اونا نمی‌گفتن اون بالا چه خبره؟ منظورش ارواحیه که غیب‌آموز احضار می‌کرده. غیب‌آموز هم میگه نه. رئیس وارد میشه و میگه فکر کنم دکتر همه رو دیده الا منو. غیب‌آموز میگه رئیس عزیز، هیچ کس با اون حرفی نزده مگه این آقای تازه وارد، و ما هم مثل شماییم. برابری. رئیس جان، برابری، و این معنیش اینه که با همه یه جور برخورد میشه. رئیس میگه مجبور شدم از اتاقم بیام بیرون، صحبتاشون رو نمیتونستم تحمل کنم. جولیان میگه صحبتای کی رو؟ رئیس میگه زنم و پسرام. جولیان متعجب میگه چی؟ اونام اینجان؟ با شما؟ غیب‌آموز به جولیان توضیح میده که وقتی مهمونها به اتاقشون میرن میتونن حرفای اون پایین و صحبتایی که بالای تختشون میشه رو بشنون، کافیه دستاتون رو بذارین روی گوشاتون. ماری میگه آدم خوشبختی هستی که همه خانوادت بالای سرته. رئیس میگه اگه میدونستین چیا میشنوم. ماری میگه خب از چی حرف میزنن؟ رئیس انگار که خیلی بدیهیه میگه از پول دیگه، از چی میخوای حرف بزنن؟ میخوان همه چی رو بفروشن. ماری میگه براشون مانو منال گذاشتی؟ رئیس خورده بهش برخورده، میگه معلومه منو دست کم گرفتین، الانم ترجیح میدم برگردم به اتاقم ببینم چطور این پسرای بیورزم میخوان پولامو به باد بدن. و رئیس اینجا میره بیرون. جولیان میگه اون رئیس کجاست؟ غیب‌آموز میگه اون اصلا رئیس متولد شده. تو مهد کودک هم بین هر دو تا شیشه شیری که میخورده شعار میداده من رئیسم و همینطورم شده. دکتر با دو تا دستیار برمیگرده. ماری بی هوا دستشو میگیره و التماس میکنه. دکتر تو رو خدا یه خبری از حال روزم به هم بدین. دکتر میگه هر وقت خبری داشتم شما رو توی جریان میذارم خانم مارتین. فعلا وضعیت شما ثابت. از اتاق میره و میگه منو ببخشید. ماری مایوس خودشو میندازه روی مبل و میگه ثابت. این معنیش اینه که تکون نمیخورم. مثل یه تخت چوب پر از لوله و دستگاه هایی که بیپ بیپ میکنن همینطور افتادم رو تخت. غیب‌آموز میگه ای بابا شجاع باش منو ببین. غیب‌آموز میگه ای بابا شجاع باش منو ببین، الان 6 ماه میشه که اینجا. ماری صادقانه میگه 6 ماه تو این وضع من که تاب نمیارم، باید لوله هامو ازم بکنن. جولیان میگه تو خودتو دوست نداری؟ ماری میگه تو کسی رو میشناسی که خودشو دوست داشته باشه؟ هر دوشون بعد از اینکه فکر کردن گفتن نه. جولیان با مکس میگه مطمئنم یه عالم عشق و محبت نثار بچه‌هات کردی. ماری میگه خب معلومه، این چیزا تو طبیعت آدمی زاده. تازه اگه آدمای بیشتری دنبال محبتم بودن میتونستم کلی بیشتر از این عشق ببخشم. البته یکم تقصیر خودم هم هست، من با بچه‌ها بهتر از آدم گنده ها تا میکنم. خلاصه میدونم باهاشون چیکار کنم و خوشحالشون کنم. با این آدم گنده ها وحشت میکنم، دیگه نمیدونم چیکار کنم، دست و پامو گم میکنم. رئیس دفترچه تلفن به دست برمیگرده و میگه که بچه‌هاش سهامش رو توی بورس به باد دادن و باید حتما با دکتر صحبت کنه. خیلی هم خودش رو به در و دیوار میزنه. دکتر همراه دو دستیارش ظاهر میشه، از اتاق میگذره بدون اینکه به مهمونها توجه خاصی کنه. رئیس میگه آهای دکتر سین. دکتر از جلوش میگذره و رئیس میگه صداتون کردم ها. دکتر بدون اینکه روشو برگردونه میگه آقا منو صدا نمیکنن. رئیس میگه ولی من مصرم میخوام. دکتر حرفش رو قطع میکنه و میگه شما چیزی نمیتونی مطالبه کنین، هر وقت نوبتتون برسه باهاتون حرف زده میشه. رئیس دماغ و ساکت میشه. دکتر بیرون میره و غیب‌آموز که داشت با صدای آهسته با جولیان صحبت میکرد میگه بهش سوالاتت رو باید از رئیس بپرسی چون اون یه احمق به تمام عیاره. جولیان میگه آقای رئیس بیاین پیش ما، شاید بتونین کمکمون کنین، داشتیم از خودمون میپرسیدیم بعد از مرگ چی میشه. رئیس میگه خب مگه شما تعلیمات دینی نخوندین، پس چی یادتون دادن؟ جولیان میگه هیچ. رئیس میگه اول میریم به آسمون و اونجا به نامه اعمالتون رسیدگی میشه و یه بچه‌م اینو میدونه، به هر حال نواهای من که میدونن. جولیان میگه شما از این لحظه نمیترسین؟ رئیس میگه نه، من خودم آماده کردم. جولیان میگه پس وجدانتون پاک پاکه؟ رئیس میگه معلومه. قیب‌آموز میگه ولی این زد و بندای مالیتون چی آقای رئیس دلبک؟ نمیترسین که موقع رسیدگی؟ رئیس میگه اول باید ثابت کرد آقا. قیب‌آموز میگه گوش کنین، گمان نمیکنم که سر نگهداری بانک های سوئیس یا لوکزامبورگ اون بالا تو اون دنیا هم رعایت بشه یا 40 سال قاچاق و رسیدهای جعلیتون رو بشه پنهان کرد. رئیس میگه خطای جزئیه. جولیان میگه خب پس خودتون رو میبخشید. قیب‌آموز میگه فوق‌العاده است. مدت ها فکر میکردم آدمایی که اعتراف میکنن وجدان اخلاقی والایی دارن، ولی حالا متوجه میشم همونطور که استفراغ میکنن اعتراف میکنن، بالا میارن تا دوباره شروع کنن. همین لحظه صدای زنگ بلند میشه، دکتر سر میرسه، از اتاق میگذره و متوجه میشه که روی تابلوی نامرئی چراغ قرمز شده و چشمک میزنه. قیب‌آموز میگه یکی از ما باید بره. جولیان میگه کجا؟ بالا یا پایین؟ قیب‌آموز میگه تا دقیقه آخر معلوم نیست، تو آسانسور میفهمیم. دکتر به طرف مهمونا برمیگرده. دکتر میگه میشه تنهام بذارین؟ همه نفس راحتی میکشن. زنگ همچنان ادامه داره، بلندتر و دلهره آورتر. در لحظه آخر دکتر ماری رو نگه میداره. دکتر میگه مادام مارتین ممکنه با من بمونین؟ بقیه با تعجب به هم نگاه میکنن. کارکنان سفید پوش وارد میشن. دکتر به ماری که کمی هم میلرزه و هم لبخند میزنه نزدیک میشه. ماری میگه نوبت منه؟ دکتر میگه بله. ماری میگه ایشالله که خیره. دکتر میگه اجازه ندارم بهتون بگم. دکتر بازوش رو میگیره و کمکش میکنه وارد اتاقه که آسانسور بشه. ماری میگه آره بهتر کمکم کنی چون قلبم ضعیفه. بامزه است مگه نه؟ که اینقدر قلبم خسته است. تنها چیزیه که هیچ وقت ازش استفاده نکردم. دکتر میگه قوی باشین، از هیچ چی نترسین. خداحافظ خانم مارتین. ماری میگه خداحافظ دکتر. درهای آسانسور بسته میشن. همه سرک میکشن تا ببینن چه بر سر ماری میاد. علامت آسانسور بالا رو نشون میده و بعد سکوت سنگینی جمع رو فرا میگیره.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اونجایی گفتیم که آسانسور ماری رو به سمت بالا میبره و بعدش سکوت سنگینی جمع رو فرا میگیره. قیب‌آموز با گفتن جمله زن بیچاره سکوت رو میشکنه. دکتر به چراغ دیگهی که روی تابلوی اعلانات روشن شده نگاه میکنه و بعد به طرف دستیارهاش برمیگرده. دکتر میگه یکی دیگه داره از راه میرسه و بعد میره تا پروندهش رو بیاره. قیباموز کمی خوشحال میشه. همه منتظرن. صدای مهیب و طوفانی که ابتدای نمایشنامه درباره‌اش صحبت کردم رو یادتونه؟ وقتی جولیان اومد دوباره همون صدا به گوش میرسه. وقتی قطع میشه صدای زنگ آسانسور میاد. در آسانسور باز میشه و دختر موبور جذابی که لبخند میزنه از اتاقک آسانسور بیرون میاد. جولیان به نظر شیفته میرسه. اسم دختر لوراست. میگه سلام. قیباموز از جا بلند میشه تا ازش استقبال کنه و بهش میگه سلام، نترسید. لورا میزنه زیر خنده، میگه برای چی باید بترسم؟ قیباموز میگه جولیان رو بهتون معرفی میکنم. لورا با کنجکاوی به جولیان نگاه میکنه. جولیان سر بر میگردونه و انگار که میخواد عمدن جادوی این فضا رو بشکنه. همه خودشونو معرفی میکنن و لورا میگه خیلی خوشحالم که اینجا. رئیس میگه دختر بیچاره، خیال میکنی کجایی؟ لورا میگه همین که میتونم عادی راه برم بدون دستگاه و فشار و انقباض و درد معلومه کجا. بعدش هم از شر این لوله ها و سند و دم و دستگاه خلاص شدم. قدم رقص برمیداره و میگه دلم میخواد برقصم. قیباموز به دو نفر دیگه میگه دختر بیچاره، لابد فکر میکنه مرده. دکتر وارد میشه و با دیدن لورا لبخند میزنه. دکتر میگه سلام لورا، و لورا میگه سلام دکتر سین. جولیان با تعجب میگه شما چطور هم دیگر رو میشناسین؟ دکتر میگه لورا قبلا اینجا بوده. لورا میگه حتی نزدیک بود یه بار دیگه هم بیام. دفعه اول وقتی بود که بیهوش شدم، از جسمم خارج شدم و رفتم توی راهروی مارپیچی. احساس میکردم سبک سبک شدم و به طور مارپیچ دارم بالا میرم. انگار به طرف نوری که خوب دیده نمیشد کشیده میشدم و درست قبل از رسیدن به مرحله خیره کننده دوباره برگشتم پایین و بار دوم هم سه روز اینجا بودم. جولیان نمیتونه جلوی کنجکاویشو بگیره. میگه بیماریتون وخیمه؟ لورا بدون کوچکترین هیجانی میگه سلامتی با من قهره. دکتر میگه لورا میشه بریم تو اتاقتون؟ لورا میگه وای نه. دکتر میگه باید حرفای محرمانه‌ای بهتون بگم. لورا میگه سلامتی من موضوع محرمانه ای نیست، از بچگی عادت کردم همه دربارش حرف بزنم. دکتر اصرار میکنه که برن تو اتاق. لورا با قاطعیت و ملایم میگه نه، چه خبری میخواییم بدین؟ این که دیگه قلبم تقریبا اصلا نمیزنه، این که اگه فوراً پیوند نزنم به کلی وای میسه، همه اینا رو خودم میدونم. میدونم که زندگیم بسته به شانس و تقدیره. میدونم یه نفر دیگه باید فوراً بمیره تا قلبش رو بدوزم. خودم همه این چیزا رو میدونم. دکتر با لبخند میگه شما عوض نشدین. لورا میگه چرا وقتی میخواین حرف سلامتی میشه قیافه عبوس و جدی به خودم بگیرم؟ هر چی میخواد بشه بشه. دکتر میگه پس تا بعد لورا کوچولو. لورا میگه قبل از اینکه بیام داشتین چیکار میکردین؟ قیباموز میگه مثل همیشه از همدیگه بد میگفتیم، گاز میگرفتیم تا دندونامونو تیز کنیم. لورا میگه خب ادامه بدیم. قیباموز میگه هنوز اونقدر نمیشناسیمت که ازت بد بگیم. لورا میگه خب من یه فکری دارم. بعد از کمی سکوت ادامه میده و میگه دلم میخواد که یکی از شما بره توی خط تور کردن من. رئیس میگه چه مسخره. لورا میگه نمیخواین؟ فقط محض خنده. میدونین به خاطر مریضی این پسرا هیچ وقت خیلی دور و برم نمیگشتن، در حالی که اینجا هیچی واقعی نیست، هیچی دووم نداره. شاید شما بتونین تظاهر کنین. جولیان میگه تظاهر به چی؟ لورا میگه من تظاهر میکنم عادیم. ببینین میتونم حرکت کنم، دور خودم بچرخم، برقصم، و شما هم تظاهر کنین که دلتونو بردم و میخواین با من سر و سری داشته باشین. تو رو خدا بگین آره. رئیس میگه نه. لورا میگه فقط محض خنده. قیباموز میگه باشه من یکم میرم تو نختون. لورا میگه یکم؟ قیباموز میگه نه یه عالمه. لورا مشعوف میشه. قیباموز به جولیان نزدیک میشه و توی گوشش با صدای آهسته میگه این کار شماست. شک ندارم که یه ذره محبت شما رو به یه عالم قربون صدقه ای من ترجیح میده. جولیان میگه رو من حساب نکن. بعدش هی از قیباموز اصرار و از جولیان انکار. جولیان میگه نمیخواد حرفای الکی که هزار بار تا الان به همه زده رو به لورا هم بزنه. ولی باز قیباموز اصرار میکنه و آخرش هم جولیان بدون اینکه قبول کنه تو خودش فرو میره. بعد قیباموز به لورا نزدیک میشه و بهش میگه بگو ببینم دخترم میخوای از کجا شروع کنم؟ از ماه و ستاره و گل و حیوونا شروع کنم یا اینکه مستقیم برم سراغ تو؟ لورا میگه نه، از من شروع کن. قیب‌آموز تلاش خودش رو میکنه ولی خیلی موفق نیست. لورا میگه وای چقدر خوب اداشو در میارین. قیب‌آموز متعجب میگه چی؟ لورا میگه ادای دست و پا گم کردن و دیگه. قیب‌آموز که حالا تشویق شده دوباره سعی میکنه، اما همینطوری دهنش باز و بی صدا میمونه. لورا با شور و حرارت تشویقش میکنه و میگه آره خیلی خوبه. قیب‌آموز هی چند بار میگه بابا من ادا در نمیارم، ولی لورا اصرار داره که خیلی خوبه و برای اینکه اولین بارشه این حس بهش دست میده و خیلی حالش رو خوب کرده. رئیس و جولیان یه خورده تا الان داشتن قیب‌آموز رو مسخره میکردن، ولی اینجا قیب‌آموز فاتحانه به دو نفر دیگه نگاه میکنه و اونا شونه بالا میندازن. این حس فاتحانش هم به خاطر تعریف لوراست. لورا میگه خب بازم ادامه بدین. قیب‌آموز با بدبختی بدترین جمله قراردادی رو به زبون میاره. میگه دختر خانم شما خیلی زیبایید. لورا میگه ولی شما هم خیلی خوش قیافه اید. رئیس و جولیان میزنن زیر خنده. قیب‌آموز خشمگین به طرفشون برمیگرده و بهشون میگه شما کار و زندگی ندارین، جای دیگه نباید برین. لورا دست قیب‌آموز رو میگیره تا آرومش کنه. باز بهش میگه که خیلی خوب اداش رو در می آوردین. قیب‌آموز میگه ادای چی رو؟ لورا میگه ادای حماقت رو. آخه آدم وقتی عاشق میشه احمق میشه. دکتر وارد میشه. میگه ازتون میخوام که منو با جولیان تنها بذارین. جولیان از ترس بدنش میلرزه. لورا وقتی از جلوی جولیان میگذره نمیتونه باهاش حرف نزنه. میگه خوب کاری کردین وارد این بازی نشدین. رو زمین حتما عاشق دلخسته شما میشدم. بدون اینکه به جولیان فرصت عکس العمل بده خارج میشه. دکتر میگه شما الان وارد اتاق جراحی شدی. تیم پزشکی متوجه خونریزی داخلی شده. جولیان میگه جون سالم به در میبرم. دکتر میگه همه این سعیشون رو میکنن، زمان سختی رو داری میگذرونی. جولیان میگه خب چرا داری به هم میگی؟ دکتر میگه نمیخوام چیزی رو ازت مخفی کنم. و بعد به طرف خروجی میره. جولیان تو استراب فرو رفته. لورا بهش میگه نترسین. جولیان بهش میگه اگه جای من بودی حالتو میپرسیدم. لورا میگه ولی من هستم. جولیان به خودش میاد و میگه منو ببخشین. هیچ جدی تر از این نیست که آدم خودشو تک و منحصر به فرد فرض کنه. بعد از لورا میپرسه هیچ فکر کردی که اون بالا چه خبره؟ لورا میگه امید دارم. جولیان دل سرد میگه چطور میشه آدم انقدر خوشبین باشه؟ لورا میگه کار دیگه ای نمیشه کرد. به خودم عادت دادم به همه انرژی بدم. لابد دلیلش اینه که تو عضلاتم نیرو ندارم. زندگی رو دوست دارم با عشقی یه طرفه، ولی با عشقی دیوونه وار مرگ رو هم دوست دارم. جولیان نمیخواد به خودش اعتراف کنه که لورا منقلبش میکنه. به لورا میگه باید خیلی مورد توجه مردها باشی. لورا میگه نه، مردها از من میترسن. آدم نمیتونه فکرش رو هم بکنه که یه پسر جدی عاشق من بشه. همه میدونن که عمر زیادی در پیش ندارم. میدونن که احتمالا نمیتونم نه بچه‌ای تو شکمم نگه دارم نه به دنیا بیارم. رو زمین من بدل یه زن هستم. کسی با من آینده‌ای نداره. اونجا آدم‌ها طوری زندگی میکنن که انگار نامیرا و جاویدانن. اونا عاشق نمیشن، سرمایه گذاری میکنن. جولیان میگه حرف تو باور نمیکنم. لورا میگه یه بار یه مرد جوونی به هم ابراز عشق کرد. به هم تلفن میکرد. به دیدنم میومد. برام گل میفرستاد. به هم میگفت که مهمترین زن زندگیشم. نزدیک بود حرفاشو باور کنم تا یکی از دوستام جریانو برام تعریف کرد. خواهر دوقلوی این پسر چند سال قبل از مریضی مرده بود و این نمیتونست با این غم ودا کنه و میخواست اینطوری جبران کنه. میفهمید از ورای من کس دیگه ای مد نظرش بود. من وجود نداشتم. براش مثل شیشه شفاف بودم. بعدش دیگه نخواستم ببینمش. جولیان میگه خب اون پسر الان کجاست؟ لورا میگه با یه دختر خانم عادی ازدواج کرده. منتظر یه بچه و تو خوشبختی هم غرقه. عشقش برای من یه قسمتی از عزاداریش بود. با مکس میگه از ترحم متنفرم. ترحم نمیخوام. فکر میکنی زیادی خودخواهم؟ صدای زنگ حرفاش رو قطع میکنه. تابلو چشمک میزنه. دکتر و دستیارا از راه میرسن. دکتر وضعیت رو میسنجه و به طرف جولیان میره. میگه جولیان نوبت شماست. جولیان از ترس خشکش زده. میگه من؟ دکتر میگه بله، به طرف آسانسور بری. جولیان از جا تکون نمیخوره. دستیارا اونو به طرف آسانسور میبرن. دکتر دستش رو روی شونش میذاره تا آرومش کنه. اما جولیان قادر نیست این زنگ گوشخراش رو تحمل کنه. جولیان با خودش میگه میمیرم، مطمئنم که میمیرم. یهو خودش رو از دستای دکتر بیرون میکشه و به سمت لورا برمیگرده. میگه میترسم. لورا میگه بی خود، من هیچ وقت نمیترسم. جولیان میگه لورا من میترسم، با من حرف بزن. لورا میگه چی میخوای بهت بگم؟ جولیان ملتهب میگه از خودت بگو، زود باش، از خودت زود باش، فقط یه دقیقه وقت داری، کجا زندگی میکنی؟ لورا با عجله میگه توی خونه بزرگ کنار دریا با پنجره هایی به وسعت افق. جولیان میگه ساحلم داره؟ لورا میگه آره، طولانی، سفید و آبی، عاشق اینم که منو روی ساحل به گردش ببرن. جولیان میگه بعدش دیگه چی کار دوست داری بکنی؟ لورا میگه دوست دارم تو رویا فرو برم، موسیقی گوش کنم و وقتی موسیقی گوش میکنم صدای سکوت اطرافم رو هم بشنوم. بعدش هم دوست دارم کتاب بخونم، دیوونه وار، تا تمام زندگیایی رو که من نتونستم بشناسم تجربه کنم. جولیان میگه بعد چی؟ لورا میگه بعد هم به نظر میاد که دلم میخواست عاشق باشم. جولیان مضطرب میگه آخ منم همینطور، در حالی که به لورا نگاه میکنه صادقانه میگه که چقدر زیبایی. لورا نگران میگه واسه چی اینو میگی؟ زنگ دوباره به صدا در میاد ولی آسانسور هنوز نرسیده. جولیان از این لحظات آخر استفاده میکنه، میگه برای اینکه از همون لحظه‌ای که دیدمت به نظرم رسید که تو خیلی زیبایی، اما به خودم زحمت ندادم بهت بگم. به نظرم اومد تو شگفت‌انگیز، عجیب و فوق‌العاده هستی، مثل یه مروارید اصل. فکر کردم من خوش قیافه نیستم، اما چه اهمیتی داره، چون اون به اندازه هر دومون زیباست. لورا میگه لطفاً ساکت شو. جولیان میگه بعد دکتر شما رو لورا صدا زد. لورا، دو هجای ساده مثل سلام، 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 لورا. فکر کردم من اسمم جولیان، اما چه اهمیتی داره، چون اسم اون به اندازه هر دوتامون آهنگینه. لورا میگه ساکت شو. جولیان بدون اینکه متوجه باشه اعتماد به نفس گرفته، میگه بعد دیدم چطوری جلوی دکتر سین وایسادی، منو یاد کشتی انداختی که با بارون و موج و طوفان در میفته. فکر کردم من خیلی دل و جرأت ندارم، اما چه اهمیتی داره، چون اون به اندازه هر دومون شجاعه. لورا میگه گفتم ساکت شو. جولیان میگه و همین که این قدرت رو دیدم متوجه ضعفش هم شدم، ضعفی که ناشی از تنشیه که قدرت به وجود میاره، این قدرتی که میتونه ناگهان به هم بریزه. پس به خودم گفتم شاید احتیاج به یه دستی داشته باشی توی زندگی دیگه، زندگی که دیگه تو اون شکست نمیخورم، اونو خراب نمیکنم و دو دستم برای خدمت به تو خواهد بود. اینا اون چیزایی که نگفتم بهت، الانم چیزایی هست که نمیگم بهت، این که دلم میخواست با تو توی خونه بزرگ کنار دریا بودم، با هم موسیقی و سکوت گوش میکردیم و کاری میکردیم که کمتر بخونی و بیشتر به جاش زندگی کنی. لورا میگه ساکت شو. جولیان میگه برای اینکه ناگهان اینجا در برابر تو یه التهابی وجودمو میگیره، بهم اشتها میده، شوق و هیجان میده، التهابی که قادر دنیا رو به هم بزنه، قادر پاهاتو بهت برگردونه، تو رو تو آغوشم له کنه، مرگ رو دور کنه. عجیبه، انگار دیگه نمیترسم. صدای زنگ قطع میشه، سکوت سهمگینه. جولیان و لورا متحیر بر جا میمونن. دکتر میگه اشتباه شده بود، هنوز وقتتون نرسیده بود. گاهی پیش میاد انگار تو عمل جراحیتون یه اتفاقی افتاده بود، من باید برم. جولیان و لورا از پا در اومدن، سرنوشت میخکوبشون کرده. دکتر موقعی رفتم میگه از این سوء تفاهم متاسفم. جولیان میگه دیگه دیر شده، من بهش گفتم. لورا آروم میگه چی رو گفتی؟ جولیان میگه اینکه دوست دارم. لورا وحشت زده میگه نه نگفتی. جولیان میگه چرا گفتم. لورا میگه نه، تو فقط درباره چیزای عینی حرف زدی، مثل اینکه دلت میخواد با من توی خونه باشی و موسیقی گوش کنی. نه. جولیان میگه قبلا این کلمات رو لبهام صدها بار برای آدمای دیگه تکرار کرده بودن، اما انگار همیشه جزء یه حرکت ورزشی بودن. الان برای اولین بار تو زندگیم وقتی اداشون میکردم احساسشون کردم، احساس کردم این کلمات آدم رو میسوزونه. لورا میلرزه و میگه تو هیچی نگفتی. جولیان عمیقا به لورا نگاه میکنه، از جاش بلند میشه و بهش نزدیک میشه، آروم لورا رو میبوسه. لورا متوقفش میکنه تا سوال کنه، بهش میگه تو که دلت برام نمیسوزه مگه نه؟ جولیان میگه ابداً، حتی یه لحظه. دوباره همدیگر رو میبوسن. لورا خودشو تو آغوشش رها میکنه. لورا با اشک توی چشماش میگه عادلانه نیست امروز، هیچ وقت نترسیده بودم و حالا میترسم و دلم میلرزه. جولیان میگه از چی میترسی؟ لورا میگه میترسم تو رو از دست بدم. قیباموز بر میگرده و اونا رو تو آغوش هم میبینه. میگه وای ببخشید متاسفم. جولیان شادمانه میگه انگار از وقتی همه چی رو به راهه همه متاسفن. دکتر میگه میخوام با جولیان حرف بزنم. لورا نگران میگه اونو از من نگیرین. دکتر بهش لبخند میزنه. لورا میگه اون همینجا میمونه، منم همینطور، دیگه هیچکی دلش نمیخواد خوب شه. دکتر به جولیان نزدیک میشه و میگه فهمیدم چی شده بود، یا نزدیک بود از اغما بیای بیرون. جولیان با لبخند میگه آره درست اتفاقیه که الان افتاد، مه غلیظ از بین رفت. لورا چی؟ دکتر میگه نمیتونم چیزی بگم، فقط همین که باید یه قلبی پیدا کنن که بهش پیوند بزنن، تنها راه چاره است. جولیان میگه شانسی هست؟ دکتر میگه دقیقاً شانس کلمه درستشه، باید یه نفر بمیره تا اون زنده بمونه، یه نفر که به بیمارستان سن لویی بیارنش و اون هم در عرض چند ساعت. جولیان میگه پس شما هم نمیدونین. دکتر میگه من هیچ وقت نمیدونم کی میمیره و کی زنده میمونه. جولیان میگه یعنی خدا یا شیطان یا هر کس دیگه به شما خبر نمیده؟ اصلا تو این پرونده های شما چی نوشته؟ دکتر پرونده هاشو توی بغلش فشار میده و میگه اطلاعات. جولیان میگه بفرمایید. میدونستم. دکتر میگه تو این پرونده ها یه سری اطلاعات جزئی درباره شماست. کتاب تقدیری وجود نداره. فقط چند تا نشانه روی برگست. با این اطلاعات چیزی رو نمیشه محاسبه کرد. شما آزادید هر طور میخواید زندگی کنید. جولیان میگه الان لورا آزاد بود هر طور میخواد زندگی کنه. اون با بدن از کار افتاده به دنیا اومد. دکتر میگه میتونست انتخاب کنه که این بدن رو تحمل نکنه. ادای مریضا رو دراره، خودش رو تو افسردگی غرق کنه و خیلی هم زود بمیره. انتخابش این بود که با این حال زندگی رو دوست داشته باشه، شاد باشه، سبک باشه و به همه چیز عشق ببرزه. تولدش اونو تو سایه گذاشته بود، اما اون نور رو ترجیح داد و انتخاب کرد. هر کس با لورا برخورد کرده از اون خاطره ای مثل آفتاب داره. جولیان میگه دوستش دارم. دکتر میگه متوجه شده بودم. جولیان میگه احمقانه است نه؟ دکتر میگه این که آدم یکی رو دوست داشته باشه؟ نه. اما شرافتمندانه از خودتون سوال کنید که واقعا لورا رو دوست دارین یا فقط برای این عاشق شدین که غیر ممکنه. این پرسش دکتر جولیان رو تکون میده. دکتر میگه میرم لورا رو ببینم. چند لحظه منو با اون تنها بذارید. زمانی که دکتر خارج میشه رئیس باهاش برخورد میکنه و دکتر همون لحظه ناپدید میشه. رئیس میگه خب معلومه، همین که من سر میرسم دکتر غیبش میزنه. جولیان میگه آقای رئیس اصلا متوجه شدین که دکتر از صبح تا شب داره چیکار میکنه؟ داره آدما رو به طرف مرگ و زندگی هدایت میکنه. کار تقدیر رو داره انجام میده. رئیس میزنه زیر خنده و میگه نه بابا، نکنی شما هم فرضی راجاپور قیب‌آموز رو در این مورد باور کردین. جولیان میگه خب آره. رئیس میگه اینا همش چرت و پرته و تکلیف زندگی آدم‌ها رو نمیشه با یه آسانسور و مهمون سرا روشن کرد. رئیس فکر میکنه که توی تیمارستان گیر افتادن و خودشم اشتباهی بعد از زمین خوردنش به تیمارستان آورده شده. جولیان میگه چطور توجیه هم میکنی که پیچ خوردگی پام دیگه عذابم نمیده؟ و لورا که حالت عادیش روی صندلی چرخ داره اینجا میتونه چرخ بزنه و حرکت کنه. رئیس میگه با نیروی تلقین. جولیان میگه و اینکه از اتاقت حرفای همسرت و پسرت رو میشنوی چی؟ رئیس میگه دقیقاً، فقط این نکته عجیبه، ولی اینم باید یه توجیهی داشته باشه. جولیان میگه توجیهش دقیقاً همون چیزیه که انکارش میکنی. رئیس میگه ای بابا دوست جوان، یکم عقلت رو به کار بنداز. وجود چنین جایی غیر ممکنه، هیچ جا ازش حرفی زده نشده. اگه شما هم مثل من تعلیمات دینی خونده بودین میفهمیدین که ما مستقیما به طرف خدا میریم. جولیان میگه شاید خدای شما توی مرحله بعدیه. رئیس میگه یاوست، توی متون نیومده. جولیان میگه آخه چطور میتونی اون چیزی که توی اطرافت میگذره رو انکار کنی؟ من اینجام، شما اینجایی، ما اینجاییم. چطور میشه واقعیت رو برای شما صرف کرد؟ چطور میتونی از کنار آدم‌ها و وقایع بگذری بدون اینکه نگاه کنی؟ رئیس میگه خیلی ساده است عزیز من، اسمش باور و یقینه. قیب‌آموز در حالی که لورا بازوش رو گرفته با وارد میشه. میخنده و خوشحال به نظر میرسه. لورا به غیب‌آموز میگه چه حیف که شما دفعه پیش اینجا نبودین. غیب‌آموز میگه امیدوارم که تو مدت‌ها اینجا پیش ما بمونی. لورا به جولیان نگاه میکنه و میگه منم امیدوارم. جولیان و لورا به هم نزدیک میشن و همدیگر رو نگاه میکنن. رئیس کلافه میره بیرون و صدای کوبیدن در اتاقش میاد. جولیان میگه حالا سخت‌تره. لورا میگه آره. جولیان میگه دیگه نمیدونم چی باید بگم. لورا میگه آره. جولیان حس میکنه کسی زیر نظرش داره. به غیب‌آموز میگه مزاحمت که نیستیم. غیب‌آموز میگه نه ابدا، این حرفا چیه. روزنامه‌اش رو باز میکنه و میگه وقت مناسبیه برای روزنامه خوندن. لورا میگه کاریش نداشته باش، آدم نازنینیه. جولیان و لورا دوباره به هم نگاه میکنن و جولیان میگه عشق ما آینده‌ای نداره. لورا میگه آینده هیچ اهمیتی نداره. جولیان میگه حق با توه. رئیس خشمگین سر میرسه و به طرف غیب‌آموز هجوم میبره و روزنامه رو از دستش میکشه. میگه لطفاً صفحه بورس رو بدین به من. اون صفحه رو میکنه و بقیه رو پرت میکنه روی زمین. غیب‌آموز با تمسخر میگه بفرمایید ملاحظه کنید. رئیس میگه پسر خنگم ادعا میکنه که سهام شرکت روبینا پایین اومده. ستون مورد نظرش رو توی روزنامه پیدا میکنه و میگه ولی این که همون روزنامه دیروزیه. غیب‌آموز میگه خب معلومه و همون روزنامه پریروزی. 6 ماه پیش وقتی اومدم با خودم آوردمش. هر روز میخونمش. رئیس میگه احمقانه است. بعد بین رئیس و غیب‌آموز یه بحثی شکل میگیره که توی اون غیب‌آموز اصرار داره اثبات کنه یه روزنامه قدیمی که چندین بار خونده چطور هنوز جذابه و غافلگیرش میکنه. تا اینکه صدای زنگ به گوش میرسه. دکتر و به دنبالش دستیارهاش وارد میشن و به طرف تابلوی اعلانات میرن. همه با دلهره به دکتر چشم دوختن. جولیان لورا رو توی بغلش فشار میده. دکتر میگه آقای رئیس نوبت شماست. رئیس با حالت راضی میگه بالاخره، خیلی وقت بود که باید به این اشتباه فجیح خاتمه داده میشد. دکتر میگه آقای رئیس باید درک کنید که من نه حقش رو دارم نه قدرتش رو که بین شما و سایرین استثناء قائل شم. همینطورم اختیار ندارم که کاری رو تسریع کنم. رئیس که این توجیه نرمش میکنه میگه خیلی خوب، حالا که همه چی درست شده دیگه حرفش رو نزنیم. دکتر میگه آقای رئیس عزیز، امیدوارم که این اقامت براتون فرصتی برای تعمق بوده باشه. رئیس بدون تعمل میگه بله، فکر میکنم که وصیت‌نامه‌مو عوض کنم. دکتر بدون اینکه گوش داده باشه میگه خیلی خوب. رئیس میگه حداقل ممکن رو به خانومم میدم، پسرام رو از ارث محروم میکنم و یه بنیاد تأسیس میکنم. دکتر بدون اینکه گوش داده باشه میگه خیلی خوب، ممکنه تشریف ببرید توی آسانسور؟ دکتر به دستیارهاش اشاره میکنه که به رئیس کمک کنن. در آسانسور در حال بسته شدنه. ناگهان رئیس اعتراض میکنه و میترسه. از دکتر میخواد اجازه بده بیرون بیاد اما در بسته میشه. صدای فریادهای رئیس دیگه به گوش نمیرسه. همه با دقت و علامت آسانسور چشم دوختن تا ببینن رئیس کجا میره. پس از چند ثانیه علامت زمین رو نشون میده. صدای زنگ قطع میشه. جولیان با انزجار میگه چی؟ غیب‌آموز میگه داره به زمین برمیگرده؟ خطاب به دکتر میگه بگین که حقیقت نداره. به اون یه بار دیگه فرصت دادن؟ دکتر میگه اون از اغما در اومده. رئیس همیشه آدم سالم و تندرستی بوده. غیب‌آموز میگه مسلماً فقط آدمای خودخواه میتونن سالم باشن. دکتر میگه ضمناً فراموش نکنید که فقط یه دوچرخه بهش زده بود. غیب‌آموز میگه آدرس دوچرخه سواره رو بدین من براش تانک بخرم. جولیان میگه که اینطور شما میذارین که ماری بمیره و رئیس رو زنده میکنید. دکتر میگه من اصلا ربطی به من نداره. مرگ نه مکافات نه قصاص و نه پاداش. برای هر کدوم از شما مرگ مسئله شخصیه و این کاملا مسخره است. هیچ کس ازش گریزی نداره. مرگ حقه. بهتره به زبون خودتون بگم. من تا حالا کسی رو ندیدم که سزاوار مردن باشه. جولیان میگه یعنی میخوای بگی آدمکشا اینجا سر و کله‌شون پیدا نمیشه؟ دکتر میگه اونا معمولا با مرگ ناگهانی میرن. برای رئیس هنوز وقتش نرسیده بود. غیب‌آموز خشمگین میگه دختر من چی ها؟ برای دختر 20 ساله من وقتش رسیده بود؟ جولیان و لورا با تعجب به طرف غیب‌آموز برمیگردن. دکتر به طرف غیب‌آموز میره و میگه شما نظر من رو خوب میدونین. قبلا در این باره صحبت کردیم. در 10 سالگی، 20 سالگی، 80 سالگی یا 100 سالگی. به هر حال همیشه هممون زندگی رو از دست میدیم. غیب‌آموز فوراً آروم میشه و میگه من رو ببخشید. دکتر میگه زندگی هدیه‌ایه که تقدیم همه شده. مرگ هم همینطور. برای همه است. رئیس هم یه آدمی مثل بقیه. غیب‌آموز میگه من حاضرم به همه احترام بذارم. فقط برام یکم سخته که با آدمهایی که به هیچ کس احترام نمیذارن احترام بذارم. دکتر بیرون میره. جولیان میگه دخترتون؟ شما یه دختر داشتین؟ غیب‌آموز حرفش رو پس میگیره و میگه من؟ نه. جولیان متوجه میشه که بهتر اصرار نکنه. لورا هوشمندانه لبخند میزنه و هر سه میشینن. غیب‌آموز میگه خب دختر کوچولو بگیم ببینم اون پایین شما رو میتونن از اقما در بیارن؟ لورا میگه دیگه از دست اونا خارجه، منتظره یه قلبی هن که به هم پیوند بزنن. غیب‌آموز میگه تو خیلی قوی هستی. لورا میگه از اونجا که بدن سالمی ندارم سعی کردم جور دیگه ای قوی باشم. جولیان دستش رو میگیره و میبوسه. لورا به آرومی میگه من گل نکاشتم، انقدر تو زندگی مریض احوال و بستری بودم که مجبور شدم تمایلات و آرزوهام رو محدود کنم. از اونجا که نمیتونم برم گردش، یه گل تنها همونقدر سرمستم میکنه که یه روز گردش توی باغ گل سرخ. یه اشعه آفتاب که از درسهای کرکره میلغزه تو اتاق به هم این حسو میده که دارم حمام آفتاب میگیرم. میذارم اشعه آفتاب رو تنم بیاد پایین، گردنم رو گرم کنه، رو شونه هام بلغزه، بیاد رو سینه هام و سنگین ترشون کنه. و وقتی که ازم دور میشه و برای همیشه بالای دیوار محو میشه، احساس سرما میکنم. صدای بارون و رعد و برق روی پشت بوم منو با خودش به تمام دریاهای عالم میبره. با طوفان روی دریا، کشتی هایی که امواج سهمگین تکونشون میده آشنام میکنه. و فردا صبحش وقتی همه چی آروم گرفت، ساحل آبی خاکستری رنگ رو میبینم که مثل پاداش بعد از این شب طوفانیه. من میتونم مثل بچه گربه ها با یه حلقه کامبا ساعت ها خودم رو سرگرم کنم. جولیان اینجا دوباره لورا رو میبوسه. لورا ادامه میده. راستش خوشبختی تو کف دست آدمه. کافیه بی حرکت بمونین، همه چی رو فراموش کنین. دیروز و فردا رو از یاد ببرین. اگه آدم بتونه خودشو کوچیک کنه و توی مبل کنار پنجره لم بده و در دم و لحظه حاضر زندگی کنه، میتونه از تمام مواهب عالم لذت ببره. سعادت واقعی رو چیزهای کمی میسازه. غیب‌آموز پشت صفحه روزنامه مخفی میشه. جولیان میگه آیا ممکنه در یک لحظه اینقدر عمق نهفته شده باشه؟ لورا میگه یه لحظه قادر ابدیتی رو در خودش جای بده. ناگهان لورا در هم میره و شروع به زار زدن میکنه. جولیان میگه چی شده؟ لورا میگه نمیدونم. یا همه چی برام سنگین شد. احساس میکنم شدیداً خستم. جولیان میگه بریم تو اتاق دراز بکشیم. جولیان به لورا کمک میکنه تا بیرون بره. لورا میگه جولیان ما رو از هم جدا میکنن. این وحشتناکه. جولیان تسکینش میده و بعد دستش رو میگیره و بیرون میره. دکتر وارد میشه و به غیب‌آموز میگه میخواستم ببینمتون. غیب‌آموز میگه از اون پایین خبرهایی برام آوردین؟ دکتر کنارش میشینه و به نظر مأیوس میرسه. غیب‌آموز با مهربانی بهش لبخند میزنه. دکتر میگه دارم پامو از حدود اختیاراتم فراتر میذارم. طبق مقررات حق ندارم اطلاعی بهتون بدم. اما الان 6 ماه میشه که اینجا این و به شما علاقه‌مند شدم. غیب‌آموز خندش میگیره و میگه از این حرفا بوی بدی داره به مشام میرسه ها. دکتر ناگهان میگه بعضتون هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نکرده. پزشکای متخصص خیال دارن دستگاهاتون رو قطع کنن. غیب‌آموز از این خبر جا میخوره. دکتر میگه متاسفم، خبر وحشتناکی. غیب‌آموز میگه دستگاه‌ها رو بکشن بیرون و قطع کنن. انگار آدم سشوار موخوشکانیه. نمیدونستم تا این حد سقوط کردم که زندگیم بسته به سیمیه که ممکنه پای پرستار بهش گیر کنه. منتظر چی هن؟ دکتر میگه اجازه. غیب‌آموز میگه دیگه شورشو در آوردن. کی قراره بهشون اجازه بده؟ دکتر میگه برادرزادتون تنها قوم و خویشتونه. غیب‌آموز میگه خدای من، این بچه لوس که همیشه آب دماغش سر و زیر بود. امیدوارم همه اون آب نبات توت فرنگیایی که براش خریدم یادش نرفته باشه. همینطورم روزای عید کریسمسی رو که با هم گذروندیم. دکتر میگه پیداش نمیکنن تا حالا که موفق نشدن باهاش تماس بگیرن. قیباموز با لبخند میگه برادرزاده عزیزم داره در آمریکا تحصیل میکنه. آمریکا هم که خیلی بزرگ درندشته. دکتر میگه بیخود دلتون رو خوش نکنین، بالاخره که پیداش میکنن. شما هم از این اغما بیرون نمیان. قیباموز میگه آره متوجه. دکتر به شونه قیباموز میزنه و لبخند میزنه. جولیان مثل سائق سر میرسه و به طرف دکتر هجوم میبره. جولیان میگه یک دقیقه دکتر، یه خواهشی ازتون دارم، اما باید مطمئن شم که تقاضام رو قبول میکنید. دکتر میگه پس از همین الان جوابتون نهه. جولیان میگه یه ثانیه به هم فرصت بدین. دکتر میسته و گوش میکنه. جولیان ادامه میده که میخوام که هرچی پیش بیاد ترتیبی بدین که من و لورا تو آسانسور با هم به یه جا بریم، متوجه میشین؟ یا با هم به زمین برگردیم یا اینکه با هم بریم اون بالا. قیباموز میگه دیگه نمیترسین؟ جولیان میگه الان فقط از یه چیز میترسم، اونم اینه که لورا رو از دست بدم. قیباموز میگه فکر میکنی اون بالا خبریه؟ جولیان میگه قبلا فکر میکردم این دنیایی که حالمو به هم میزنه بر حسب تصادف و اتفاق به وجود اومده. آره فکر میکردم از ترکیب و مخلوط مولکول‌ها این آش شلم شوربا درست شده. اما الان وقتی به لورا نگاه میکنم به خودم میگم آخه مگه میشه که لورا از برخورد تصادفی مولکول‌ها درست شده باشه؟ همون ضربه هایی که سنگریزه ها و دود ها رو به وجود میارن، مگه میشه که همون ها آفریننده زیبایی لورا، لبخند لورا و ذات قشنگ لورا باشن؟ دکتر میگه شاید. جولیان میگه نه، دیگه حالا دلیلی برای خوشبینی دارم که اسمش لوراست. دکتر میگه خب این که زندگی رو دوست دارین چه بهتر، اما از مرگ نمیترسین؟ جولیان در حالی که میلرزه میگه کمتر. دکتر میگه همون خدایی که به وجودتون میاره میتونه از بینتون هم ببره. جولیان مردد میگه که وقتی که ابدی نیستین فایدهش چیه که برای یه بار وجود داشته باشی؟ دکتر میگه فعلا همین که چیزی وجود داشته غنیمته. چرا میخواین که همه چی دوام داشته باشه؟ جولیان میگه اگر به ما شعور دادن برای این نیست که از بین ببریمش، وگرنه هدیه بیهوده و مضر بود. ماده و جوهره‌ای که به حال خودش گریه کنه که دیگه ماده نیست. آگاهی گوشت تنی که ازش خون میریزه نیست. آگاهی فراتر از گوشت و پوست میره. دکتر میگه آگاهی مثل یه تیغ دولبه است. آگاهی آدم رو امیدوار میکنه یا ناامید. آگاهی معنیش آگاه بودن به تراژدی و مصیبت‌نامه بشره یا آگاهی به وجود یه راز. جولیان میگه حاضرم شرط ببندم همین که میدونیم میمیریم خودش یه نشانه است. قیباموز میگه نشونه چی؟ جولیان میگه نشونه این که مرگ انتها و پایان نیست. دکتر میگه با این حال همه چی تاریک و نامعلومه. جولیان میگه اونجایی که تا حالا تاریکی میدیدم میخوام از این به بعد امید و روشنایی ببینم. دکتر میگه همه این چیزا رو مدیون لورایی؟ جولیان میگه معجزه همینه، چیزی که با آدم ایمان میده. لورا هم معجزه منه. خواهش میکنم بذاریم ما با هم بریم. دکتر میگه خیلی دلم میخواست میگفتم باشه، ولی هیچ قدرت و اختیاری ندارم. سرنوشت لورا بستگی به اوضاع و شرایط داره. من شرایط رو رقم نمیزنم. جولیان میگه مسلما حق با شماست. بعد جولیان به طرف راهروی ت میره و میگه میرم لورا رو ببینم. چقدر احمقم که این همه وقت رو بدون اون هدر دادم. ممنونم، ممنونم. جولیان بیرون میره. قیباموز میگه شغل دشواری دارید. دکتر ساکته. قیباموز میگه سختیش اینه که آدم به سایرین برسه، اعتمادشون رو جلب کنه، بعد یهو بهشون اعتراف کنه که هیچ اختیاری نداره. ازتون خوشم میاد. اوایل فکر میکردم آدم خشنی هستین. از اینکه حتی جوابمو نمیدادین ازتون دلخور بودم. دکتر میگه دنبال جواب نبودین شما. دنبال این بودین که وهم و خواب و خیال به خوردتون بدن. قیباموز میگه بله درسته. باور سلاح آدم‌های ضعیف و نگران. اون موقع حتی باورهای منفی هم برام با ارزش‌تر از شک بودن. لازم داشتم یکی به هم بگه که اینطوریه و اینطوری نیست. دکتر میگه بعدش یاد گرفتیم به فرضیات قانع شیم. قیباموز میگه وای چقدر خوبه. این که آدم با فرضیات مثل حباب‌های کف صابون بازی کنه. و حتی وقتی هم که هیچی سر در نمیاری باز هم برای خودت خیال بافی کنی. دکتر آماده ی رفتن میشه. قیباموز کاغذی رو از کتش در میاره و آمرانه به طرف دکتر دراز میکنه. قیباموز میگه بفرمایید، اینم شماره تلفن برادرزادم، بهش زنگ بزنید تا لوله ها رو ازم بکشد. دکتر میگه بیهوده است. به هر حال اون چه باید پیش بیاد پیش میاد و به من مربوط نیست که این خبر رو برسونم. قیباموز میگه دکتر بهتون التماس میکنم، باید زود عمل کرد. لورا هم مثل من تو بیمارستان سن‌لویی بستریه. کار ساده ایه. کافیه که یه سیمو ازم بکشن، از تو سینم یه تیکه گوشت بیرون بیارن و برسوننش به طبقه پایینی. دکتر میگه انجام این تقاضا ممنوعه. قیباموز میگه خسته نشدین؟ هر روز این همه آدم از جلوتون رد میشن، به موفقیت‌ها و شکست‌هاشون پی می‌برن و حتی گاهی آدم‌های بهتری میشن. خب بعدش که چی؟ همش بیهوده. از اینکه سرنوشت همیشه یه بازی قرعه کشی باشه خسته نشدین؟ چرا خدا اینقدر ساکته؟ نکنه اون بالا همه رفتن تو اغما؟ چرا جواب نمیدن؟ ضربه مغزی شدن؟ خب بیدارشون کنین، یه کاری بکنین. قرن‌هاست که همه وقت خواب با اونا حرف میزنن، بیدارشون کنین. یا اگه براشون مهم نیست و تا ابد میخوان چرت بزنن، عوضشون کنین. شما جاشون رو بگیرین و نقش تقدیر رو بازی کنین. دکتر میگه اینقدر ساده نباشین. شما میخواین نیکی پاداش بگیره و بدی به سزاش برسه. شما میخواین هر جور عدالتی که شبیه عدالت باشه، حتی عدالت نادرست وجود داشته باشه. مثلا خدایان دمدمی مزاجی باشن یا متعهد باشن یا حتی بی اندازه مستبد وجود داشته باشن. این معنیش اینه که یه اراده‌ای، نظمی، فکری، چیزی شبیه انسان اون بالا وجود داشته باشه. در حالی که به جای این تابوده زندگی همین بوده که هست. کر، کور، بی تفاوت. قیباموز میگه پس اراده چی؟ اراده شما چی میشه؟ دکتر میگه شما در جایی از دنیا قرار گرفتین که اراده‌ای دیده نمیشه. قیباموز میگه آزادی به شرطی وجود داره که انسان بهش اعتقاد داشته باشه و ثابتش کنه. خیلی خوب، قبول. نظم ماده از قوانین ترکیب و فروپاشی خودش تبعیت میکنه. نمیخواین فقط یه بار آمدن یه ذره متفاوت وارد این دستگاه بکنین؟ یه ذره کوچولو و ناچیز، یه ذره انسانی واردش کنین و دست تصادف رو کوتاه کنین. بعدش هم دکتر تصورش رو بکنین چه لذتی داره آدم از قوانین سرپیچی کنه. دکتر میگه دست خودتون نیست، باید همیشه وسط حرفای خردمندانه یه دریوری پرت کنید. بعد کاغذ رو توی دست دکتر میذاره آقای قیباموز و اونو میبوسه، انگار که بوسش مهری باشه روی کاغذ. دکتر منقلب و آشفته است، میخواد چیزی بگه اما نمیتونه. به سرعت از در بیرون میره. لورا و جولیان وارد سالن میشن. قیباموز خودشو پشت روزنامه بزرگش پنهان میکنه. لورا ملتهب میگه باور کن همینطوره. میدونم که وقتی به زمین برگردی همه چی اینجا رو فراموش میکنی. از اقامت اول هیچ یادم نمونده. تازه وقتی در آسانسور باز شد یادم افتاد که قبلا اینجا بودم. جولیان فکرشو بکن که ممکنه من و تو رو زمین همدیگر رو نشناسیم. جولیان میگه از این بابت نگرانی ندارم، من تو رو میشناسم. لورا میگه نه، یه روز یه جایی با هم برخورد میکنیم، توی راه رو، توی کوچه، و نگاهت از بالای سر من رد میشه و میره. تو حتی متوجه منم نمیشی. جولیان میگه محاله، همه جا دنبالت میگردم. لورا میگه منم. با این حال بهتر تمرین کنی. من یه چیزی رو میدونم که حتی دکترم نمیدونه. دفعه پیش که اینجا بودم شروع کردم رقص تانگو رو با خوان، مردی که اینجا بود، یاد بگیرم. جولیان از حسادت لورا رو پس میزنه و میگه چی؟ لورا با خنده میگه 80 سالش بیشتر بود. انقدر خوشحال بود که روماتیسم دست از سرش برداشته که میخواست برقصه. منم باهاش رقصیدم. تا اون وقت هیچ وقت نرقصیده بودم. جولیان میگه خب. لورا یهو جدی میشه، میگه ببین، وقتی برگشتم پایین این مهمانسرا و خوان و درسای تانگو رو کاملا فراموش کردم، اما پاهام قدم‌های رقص رو فراموش نکرده بود. ناخودآگاه اداشو در می آوردم. ما هم باید کاری کنیم که اون پایین همدیگر رو به جا بیاریم. همین لحظه دکتر و دوتا دستیارش وارد میشن. دکتر میگه جولیان باید با شما تو اتاقتون صحبت کنم، و بعد به طرف قیباموز میره و میگه این کاغذ اتفاقی از جیب کتتون افتاد، یه پرستار برش داشت و تحویل پزشک داد. قیباموز میگه اتفاقی. دکتر میگه آره اتفاقی. قیباموز میگه اتفاق کارش درسته. دکتر میگه آره بعضی وقتا. حالا هم برادرزادتون رو صدا میکنن، اون از حال و روزتون جا میخوره معذبه، نمیدونه چی کار کنه، میگه از نظر اون اینجور تجویزهای پزشکی پافشاری بیهوده است. همینطور هم میگه که شما رو خیلی دوست داشت. غیب‌آموز میگه که خیلی دوستم داشت و بعد از یادآوری گذشته برای خودش یه لحظه از پا در میاد، دستش رو به مبل میگیره تا نیفته. جولیان همراه دکتر اتاق رو ترک میکنن. لورا از پریدگی رنگ غیب‌آموز متحیره و میپرسه که حالتون خوب نیست؟ غیب‌آموز میگه چرا؟ چرا؟ غیب‌آموز میشینه و لورا هم کنارش. غیب‌آموز میگه میدونی اون وقتا یه دختر داشتم، یکم شبیه شما بود. همین چشمای شیطون، همین نیمرخ پر رو، همین حالت باجربزه که نمیذاره زندگی مرعوبش کنه، همین زلفای پرپشت و ابریشمین که انگار سلامتی درش جاریه. وقتی نگاهش میکردم انقدر به نظرم خوشگل میومد که با خودم میگفتم امکان نداره، نمیشه که بچه ای من باشه. قدرت سحرآمیزی هم داشت. مثلا وقتی وارد جایی میشد تمام ابتذال هستی از بین میرفت. اون زمان من نماینده بازرگانی بودم. مسافرتهای طولانی میرفتم. شبا توی هتل‌های یکسان میخوابیدم. مشتریایی بودن که در و روم باز نمیکردن. اما در اعماق این ظلمات فرشته نگهبانم اونجا بود. خورشید زندگیم، دخترم. خلاصه کاروبارم گرفت. یه روز که تو ناف آمریکا توی موتل بودم به هم زنگ زد. صداش خیس بود. گفت بابا حالم خوب نیست. فهمیدم که تو بیمارستان بستریش کردن. مجبور بودم اون طرف اقیانوس بمونم. داشتم برای شرکتم بزرگترین قرارداد بازرگانی ممکن رو میبستم. این موفقیت دست و پام رو بسته بود و نمیشد برگردم. تازه کلی هم ذوق زده بودم. پای تلفن احساس میکردم صداش داره ضعیف و ضعیفتر میشه. اما با خودم میگفتم که جوون و قویه و به محض اینکه پدرش برگرده سلامتی و روحیش رو باز میابه. اما تو 20 سالگی از یه مریضی مرد. یه ویروس. یه ویروس مثل یه دستگاه جنگی مجهز میمونه که آدم رو خرد و خمیر میکنه و قوا رو تحلیل میبره. گوشت بدن رو میجوه و یه روز ازتون یه جسد کوچیک روی تخت باقی میذاره. خیلی دیر رسیدم. درست بعد از رفتنش. غیب‌آموز بعد از گفتن این حرفا ساکت میشه. لورا سرش رو روی شونه غیب‌آموز میذاره. غیب‌آموز میگه بعدش کارم رو ول کردم. احضار روح میکردم. با گوی بلورین فال میگرفتم. دلم میخواست با هم حرف بزنه اما چیزی جز سکوت نصیبم نمیشد. خاطره ای که از مرگ یه فرزند داری انگار توی معبد نگه داشته میشه که درد و رنج ازش محافظت میکنه. این خاطره از جنس بقیه نیست. یه پارچه است که تا بر نمیداره. غیر قابل لمس. براش هیچ کاری نتونستم بکنم. لورا میگه نمیتونست این کاری کنی. غیب‌آموز میگه من حتی پیششم نبودم. لورا میگه نمیتونستی. غیب‌آموز میگه احساس گناه میکردم. میخواستم یه جوری جبران کنم. لورا میگه جبران کنی؟ آدم که جبران نمیکنه. غیب‌آموز سرشو بلند میکنه و لبخند میزنه. بعد میگه چرا؟ چرا؟ جبران کردم. یه روزی با یه نفر دیگه. لورا میگه واقعا؟ غیب‌آموز میگه آره. لورا میگه لابد اون روز براتون محشر بوده. غیب‌آموز از خوشحالی تو چشماش اشک حلقه زده و میگه محشر بود. لورا بهش نزدیک میشه و خیلی ساده و با ملایمت حرف میزنه. میگه خیلی دوستتون دارم. اینجا همه یکم دستتون میندازن ولی من دوستتون دارم. غیب‌آموز لبخند به لب و در حال گریه میگه متشکرم. منظورش از جبران همون کاریه که برای لورا انجام داد و قرار شد قلبش رو به لورا اهدا کنه. تو این لحظه دکتر و دستیارهاش وارد میشن. دکتر خیال داره طبق معمول زود از اتاق خارج بشه اما وقتی لورا رو در آغوش غیب‌آموز میبینه لحظه‌ای درنگ میکنه. بعد آهسته میگه لورا مجبورم ازتون بخوام من و غیب‌آموز رو تنها بذاریم. لورا میگه چشم دکتر. آرام و سبک غیب‌آموز رو ترک میکنه و میگه تا بعد. غیب‌آموز دستش رو روی قلبش میذاره و میگه تا بعد. لورا بیرون میره. دکتر به طرف تابلوی اعلانات میره. نور قرمز رنگی روش چشمک میزنه. صدای زنگ بلند میشه. به طرف غیب‌آموز برمیگرد. دکتر میگه ببخشید اما خیلی دیر کردیم. غیب آموز میگه این کار عملیه؟ لورا زنده میمونه؟ دکتر میگه بفرمایید تو آسانسور. دکتر تا دم آسانسور همراه غیب آموز میره و در آسانسور باز میشه. غیب آموز میگه دکتر میدونم حق ندارین چیزی به هم بگین، فقط به هم بگین لورا جون سالم به در میبره یا نه. غیب آموز توی اتاقک آسانسوره. دکتر میگه گروه پزشکی تصمیم گرفته که قلب شما رو به لورا پیوند بزنه. غیب آموز میگه ممنونم. دکتر منقلب میگه نه نه چیزی نگین، هیچ وقت هیچ کس ازم تشکر نکرده، به خصوص وقتی که میخوام برم بالا. غیب آموز پیش از این که در بسته بشه میگه متشکرم. در آسانسور بسته شده، علامت رو به بالا روشن میشه، صدای مهیب عزیمت میاد. دکتر نگران به طرف دستیارها برمیگرده. اونا متوجه شدن که دکتر از مقررات سرپیچی کرده. دکتر میگه میدونم خلاف مقرراته. دوباره زنگ به صدا در میاد. دکتر میگه بدوین، زود باشین لورا رو بیارین. دستیارها این کارو انجام میدن. چند لحظه بعد دستیارها با جولیان و لورا که همدیگر رو بغل کردن برمیگردن. دکتر میگه لورا جان نوبت شماست. لورا ناگهان وحشت زده خودشو تو آغوش جولیان میفشاره و میگه نه 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 هنوز. دکتر با نگرانی به تابلو نگاه میکنه و میگه خواهش میکنم لورا، حتی یه لحظه هم فرصت نداریم. لورا میگه نه نه هنوز. غیب آموز کجاست؟ میخواستم باش روبوسی کنم. جولیان به نظر وحشت زده نمیرسه. دستیارها اون دو نفر رو از هم جدا میکنن و لورا رو به داخل آسانسور میفرستن. جولیان میگه عشق من به من اعتماد داشته باش. لورا تو اتاقک آسانسور تنهاست و میلرزه. در بسته میشه. لورا در حالی که صداش در حال خفه شدنه جولیان رو صدا میزنه. دستیارها و دکتر با دلهوره به علامت خیره شدن. ناگهان روشن میشه و پایین رو نشون میده و حرکت میکنه. جولیان از خوشحالی فریاد میکشه آره آره آره، و بعد از خوشحالی دکتر و دستیارها رو میبوسه و اونا هم مخالفتی نمیکنن. جولیان میگه دکتر ازتون متشکرم که حرفای غیب آموز رو به هم گفتید، وگرنه شهامتش رو نداشتم که لورا رو تا دم آسانسور بدرقه کنم. دکتر معذب به دستیارهاش نگاه میکنه و به جولیان میگه ساکت چین. بعد به دیوار تکیه میده تا نفسش سر جا بیاد. بعد میگه هیچی طبق مقررات انجام نشد، از فردا دیگه اوضاع فرق میکنه. دکتر به دو فرشته سفید پوشش نگاه میکنه که به طور مرموزی دارن لبخند میزنن. دکتر منظور دستیارها رو میفهمه، نفس راحتی میکشه و خودشم لبخند میزنه. دکتر میگه با شماست، فردام همین بساط. به طرف تابلو میره و به جولیان میگه به زودی نوبت شماست. جولیان آهسته میگه به کدوم طرف؟ دکتر میگه نمیدونم. جولیان باز هم آهسته تر میگه دکتر شما میدونین اون بالا چه خبره؟ دکتر سرشو تکون میده و میگه نه، من فقط کارم رو بلدم، ازتون استقبال کنم، منتظر نگهتون دارم، بعدش هم تا دم در آسانسور بدرقتون کنم. فقط همینو میدونم که اگه آسانسور بالا بره سفر بی بازگشته. جولیان میگه چرا دکتر صداتون میکنن؟ دکتر میگه من امروز اینجوری به نظرتون رسیدم و میتونه عوض شه، بستگی به زمانش داره. مثلا برای شما من یه زن بودم و به نظر رئیس دلبک یه مرد بودم. جولیان مات و متحیر میگه من که اصلا سر در نمیارم. دکتر با لبخند صمیمانه میگه منم همینطور، برای من هم مثل شما مرگ واقعه نیست، یه رازه. جولیان میگه نه، حتی بیشتر از اون چیزی که بروز میدین میدونی. اگه زندگی موهبته کی به ما این موهبت رو ارزونی داشته؟ دکتر میگه نظر خودتون چیه؟ جولیان آهسته میگه خدا یا خود هستی. دکتر میگه حتی جواب این سوال هم علامت سوال داره. خدا، خود هستی، چه فرقی میکنه؟ در هر صورت معنیش اینه که بدهکارین. جولیان میگه بدهکار؟ دکتر میگه بهتون یه هدیه‌ای دادن، باید بپذیرین، بعد هم مواظبش باشین و سرانجام این هدیه رو به کس دیگه منتقل کنین، به نوبه خودتون زندگی ببخشین با بچه، عمل، اثر، عشق یا هر چیز دیگه. جولیان میگه مسلماً، و اینطوری آخر عمرمون درست وقتی که هدیه داره به آخر میرسه شاید بالاخره شایستگی و استحقاقش رو داشته باشیم. دکتر میگه شاید. جولیان میگه به این ترتیب شما نمیدونین مرگ چیه. دکتر میگه بدترین اتفاقی که میتونه برای این سوال بیفته اینه که پاسخی بهش داده بشه. صدای زنگ بلند میشه. دکتر میگه نوبت شماست. در آسانسور باز میشه و جولیان فرمان بردار وارد میشه. جولیان میگه عجیبه. حتی اگه الان قراره بمیرم آسوده خواهم بود. دکتر میگه اعتماد. جولیان میگه با اینکه بیشتر از قبل نمیدونم، اما چیزی که نمیدونم کمتر به وحشتم میندازه. دکتر میگه اعتماد شعله لرزونیه که چیزی رو روشن نمیکنه اما گرما بهش میبخشه. جولیان وارد آسانسور میشه و اونجا نگرانی بهش چیره میشه. جولیان میگه دکتر اگه من و لورا روی زمین با هم برخورد کنیم فکر میکنین که همدیگر رو به جا میاریم؟ دکتر میگه به نظرم به محض این که از آسانسور بریم بیرون همه چی رو فراموش میکنی. اما روی زمین یه حافظه ناخودآگاهی از آنچه در خارج از زمین اتفاق میفته باقی میمونه. حافظه ای عمیق که تو لایه‌های روح جای گرفته و با اولین نگاهی که دو آدم به هم میکنن فعال میشه و باعث میشه همدیگر رو بشناسن. اسمش هم عشق رعداسا یا عشق در یک نگاهه. در آسانسور به روی جولیان بسته میشه. دکتر و دو فرشته بالای آسانسور رو نگاه میکنن تا علامت رو ببینن، اما نور بیشتر میشه و سفیدی درخشانتر تا جایی که خیره کننده و کور کننده میشه. و پیش از این که بدونیم جولیان میمیره یا به زمین برمیگرده، تموم مهمون سرا در نور و روشنایی محو میشه. خب امیدوارم از شنیدن این نمایشنامه لذت برده باشید. اگر نظری داشتید درباره این اپیزود پادکست الف حتما برامون در کامنت های توییتر و اینستاگرام بنویسید. اگر پادکست رو جایی به غیر از اپلیکیشن های پادکست میشنوید لطفا یک اپ پادکست چه روی اندروید چه روی آی او اس نصب کنید و از اونجا پادکست ما رو دنبال کنید. برای حمایت مالی هم لینک های حامی باش و پیپینگ توی توضیحات اپیزود قرار گرفتن. هرچند هیچ اجبار و لزومی به حمایت مالی وجود نداره و بهترین حمایت شما میتونه معرفی پادکست به دوستانتون باشه. در آخر از خانم شهلا حائری و نشر قطره برای ترجمه و منتشر کردن این نمایشنامه و از مریم رحیمی برای خلاصه کردن متن نمایشنامه این قسمت و همینطور از شما برای شنیدن این اپیزود تا اینجا باید تشکر کنم. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.